شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. آقای دکتر، من یک سوالی دارم ازتون. میخوام ببینم که من و شوهرم الان حدوداً 4.5 سال که داریم با هم زندگی میکنیم، 5 سالی که ازدواج کردیم. من ایران زندگی میکردم، شوهرم اسپانسر من شد، اومدیم، یعنی اون کانادا بود، داشت درس میخون، من اومدم کانادا. من میخوام فقط بپرسم که الان شرایط نرمال چیه برای کامیونیکیشن یه زن و شوهر، یعنی در شبانه روز. من خیلی موقع احساس میکنم که این لینک همو اصلا مشتوهرم از دست میدم، یعنی که یه موقعی شاید نمیدونم چه که خیلی ما با هم دیگه اصلا کامیونیکیت نمی کنیم.
نه خب سب کنید، شما چند سالتونه؟
من 31 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
28.
چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
ایشون اومده بودن ایران و یه خواستگاری سنتی بود. ما حدوداً چند باری با هم دیگه رفتیم بیرون و فقط در این حد مشخص شد که تیک عصبی چیزی نداریم. با هم دیگه شروع کردیم به صحبت کردن. یک سال ما از طریق تلفن روزی حدوداً 2 ساعت 3 ساعت و این اواخر روزی 5-6 ساعت با هم دیگه صحبت میکردیم تا اینکه تصمیم گرفتیم که با هم دیگه ازدواج کنیم و بعدشون اومدن ایران، دوباره یه ماه با هم بودیم و بعد ازدواج کردیم و بعد 5-6 ماه من اومدم کانادا.
اون یک ماهی که ایشون اومدن راحت بودید با هم حرف بزنید؟
بله خیلی. میگم اصلا ما روزی 2-3 ساعت با هم صحبت میکردیم و از خیلی چیزا. آقای دکتر از
نه متوجه هستم. خب حالا که آمدید خودتون فکر کنید چرا مقدار صحبتون کم شده؟ یعنی چه اتفاقی افتاده؟
همین آقای دکتر، من فکر میکنم که ما ها پرایوریتی همون یه ذره عوض شده. شوهر من تا حدودا مثلا دیشب و به خدمتون میگم تا ساعت 7 شب خوب کار میکرده، بعد اومد خونه، خب نیم ساعت پیاده روی شو بعد میرفت، حتما رفت پیاده روی کرد اومد و بعد یه سری کارهای جانبی داریم که خب ما هدفمون اینه که یه کار دومی هم شوهرم داشته باشه و این کار دوم به یه جایی برسه. البته میدونیم که این شرایط موقتیه، ولی میگم پرایورتی همون فکر میکنم که داره عوض میشه کم کم. بابا شوهر من خب یه ساعتی گفت از من پای کامپیوتر میشینم منو اینترابت نده. من گفتم اوکی، من داشتم کتابم میخوندم و بعد اومد گفت خیلی خب پس بیا بشینیم حالا درگنز دن رو ببینیم، برنامه که یه ساعت طول میکشه و خب وقتی که فیلمش رو دید شد ساعت 11 شب و خب منم گفتم که خب من یه ساعت رو چیکار کنم. رفتم نشستم یکم شروع کردم فرانسه خوندن و بعد احساس کرد که آره من یه ذره شاید دلگیر شدم از این قضیه. من گفتم خب بیا بشین پیش من تلویزیون نگاه کن و اینو میدونه و من بارها بهش گفتم که تلویزیون نگاه کردن توی ساعت من و تو نیست، به خاطر اینکه من و تو با همدیگه صحبت نمی کنیم توی اون برنامه.
سب کنید شما که این همه با هم حرف بیزدید، ایشون همین کارا رو هم داشته ولی وقت پیدا میکرده برای حرف زدن با شما.
دقیقا. و اون موقع شرایطش بدتر بود به خاطر اینکه روی تز دکتراش داشت کار میکرد و حتما باید اون کار رو انجام میداد. من دقیقا میخوام همین نکته رو بفهمم.
نه خب این موضوع مهمی است.
زندگی ما شده.
نه برای که ابتدا کامیونیکیشن یا ارتباطی که خراب میشه بعد رابطه خراب میشه. حالا شما فکر میکنید که ایشون با چه چیزی در مورد شما و یا خودش یا زندگیش اخیراً روبرو شده که قبلا یه جور دیگه راجبش فکر کرده؟ برای شما اشتباه نکنم گفتید 4.5 سالی که با هم بودید، این ماجرای کاهش ارتباطتون چه مدتی است که شروع شده؟
ما از اول انجامش اومدیم کانادا شروع کردیم پیش مشاور رفتن به خاطر اینکه مشکلاتمون خیلی اوایل خیلی بیشتر بود و
مشاوره
که رفتیم.
نصب کنید تقوی مشکلاتون چی بود اوایل؟
مشکل همون این بود که ما مدل کامیونیکیت کردن رو با هم دیگه نمیدونستیم.
آها شما هم یک سال با هم حرف زده بودید.
اوه نه نه نه، وقتی که ما اومدیم زیر یه سقف زندگی کردیم.
فرقش چی؟ آخه دو تا آدمی که فارسی بلدن زیر سقف و بدون سقف همونجوری حرف میزنن.
آها دقیقاً همین رو بهتون میگم. ماها رفتار و حرکات همدیگه رو وقتی که شما پای تلفن صحبت میکنید خودتون میدونید خیلی متفاوته اینی که آدم طرف مقابل رو تجسم بکنه. وقتی که ما مثلا توی مهمونی بودیم شوهر من مشکلش این بود که انقدر حرف نزن، چرا انقدر تو مهمونی حرف میزنی یا چرا اینجوری نشستی؟
خب این نارضایتی از چیز دیگه است. ببینید صبر کنید، من دوباره همین میگردم. ببینید من فرض کنید با این کسی تلفنی صحبت کنم خیلی خوشم میاد، بعد میاد بو میده این آدم، حالا خوشم نمیاد، ارتباطی به کامیونیکیشن نداره. من میخوام اینم به همجرد پرسم چه تغییری در انتظاری که ایشون از شما داشت فکر میکنید در ذهنش به وجود اومد که همسر من این آدمه، حالا که جلو منه این آدم نیست؟ یا فقط به دلیل تازگی که داشت با شما راحت بود حالا نه، یا ایشون فقط از طریق تلفن چون کسی نمیبینتش او هم کسی رو نمیبینه راحته، برای که بسیار از مردم تلفنی راحت حرف زدن. الان بسیاری کسان هستن که صبح تا غروب روی این اینترنت و اینا هستن، دارن آدم ها حرف میزنن، ولی اگر یه کسی رو ببینن دو دقیقه هم حرف نمیزنن، دو ساعت یا 20 ساعت توی شنبه حرف میزنن و آدم فکر کنه که چقدر آدم هایی بسلا پرگفتگویی هستن اگر بشه گفت، ولی بعدا نخواهند بود. علتش این هست که مردم برخی از اوقات میتونه اون باشه. حالا شما فکر میکنید همسرتون راحتر پای تلفن هست، یعنی اگر الان تو آفیس و اداره باشید با هم راحتر صحبت کنید تو وقتی هم دیگر میرید، یا ایشون یه تصویر و تصوری از ازدواج و زندگی زناشویی داشته که اون با اومدن شما و زندگی مشترک تحقق پیدا کرده، یا اون زمانی که ایشون داشته تز دکتراشو مینوشته و گرفتار بوده شما در حقیقت براش یه تفریح و تخلیه بودید، یعنی باید یه جوری خودش رو به نوعی آماده میکرده برای ادامه کارش و این بهترین راهی بوده که انتخاب کرده. حالا چون اون تز گذشته تغییر پیدا کرده. من اینقدر زن شوهرها دارم که وقتی که مشکلات جدی مالی و مهاجرت داشتن روابط جنسی خوبی داشتن، چون مخصوصا مرد اون رو به عنوان یه راه فراری برای جبران میدید، حالا که همه چیز خوبه و مهاجرت مشکلش حل شده و پول دارم شدن، رابطه جنسی با هم ندارن. حالا شما یه فکری بکنید درباره چرایی حال و تغییر ایشون یا حرفایی که به شما زدن. بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفاً. تمنا می‌کنم شنگ رجمن با ما باشید.
دکتر داریوش علی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت های معنوی، هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه ای را به شما تقدیم می کنند. 213-623-6547.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش داد.
دلت میخواد یه مهمونی بدین که با بقیه مهمونی ها فرق داشته باشه و همه رو سورپرایز کنه؟
آخ گفتی، خیلی دلم میخواد، حوصله‌ام از مهمونی های تکراری سر رفته.
پس بیا با glowsource.com مهمونیمونو نورانی کنیم.
کجا؟
glowsource.com یک وبسایت مخصوص مهمونیه که انواع وسایل و ظرفاشون شبتابن.
شبتاب؟
آره دیگه، یعنی در تاریکی میدرخشن، خیلی باحالن. بیا وبسایتشو نشونت بدم. اینها ببین، انواع وسایل مهمونی با رنگ‌های شاد و متنوع که تو تاریکی میدرخشن و رنگاشون تغییر میکنه.
واو چه رنگای قشنگی، همه چی دارن.
از همه بهتر اینه که با حداقل خرید هر پیامی که دلت بخواد به رایگان روی تمام گلاس‌های شامپاین، دیوان‌های آبجو و فنجون می‌نویسن.
چه عالی.
سالگرد ازدواج، بر میتسوا، جشن تولد و یا هر مهمانی دیگر با gosource.com به یادماندنی ترین ضیافت سال خواهد شد.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
KIRM Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر. من فکر کردم و راست میگید، اینو شوهر من وقتی هم که خیلی موقع با هم دیگه صحبت میکنیم میگفتش که اصلا دید من نسبت به ازدواج این نبود، اصلا من شاید در مورد ازدواج اصلا یه چیز دیگه فکر میکردم. ولی من یعنی خودش هم میگه من اصلا نمیدونستم چی میخوام.
نه ببینید عزیز، این حرف البته متاسفانه درسته. اصلا مطالعات نشون میده که بزرگترین عاملی که زندگی زناشویی رو با طوفان و بحرانای اولیه شروع میکنه فقط اکسپکتیشن و انتظاره. ما یه تصویر و تصور ذهنی از ازدواج خودمون داریم که برخ از اوقات این ازدواج پدر مادرمون در یه زمینای عکسشه و چون اون اتفاق نمیفته به یک بار جا میخوریم. بعدم بسیاری از اوقات موضوعها در یه مراحلی برای ما جاذبند و توجه ما رو جلب کنن، بعدن نیستن. عادی شدن و معمول شدن موضوع اصلی و اساسی است. برخی از اوقات هم ببینید، فرض بفرمایید شما امتحان دارید. حالا که امتحان دارید و خیلی درس سختی دارید، دلتون خواهد تلویزیون تماشا کنید، یه فیلم خیلی کم اهمیت یا یه برنامه‌ای که اونقدر مهم نیست، ولی فکر کنید وای چه خوب بود اگر مثلا این فیلم رو ببینم یا این برنامه رو بشنوم یا تماشا کنم. اما این به این دلیل نیست که اون برنامه براتون مهمه، برای اینکه شما دنبال یه مانوری و یه بازی میگردید برای اینکه الان درس خوندنه داره، هم دردآور شده براتون هم نگرانتون میکنه. ولی بعد از اینکه درساتو خوندی میبینید اون با وجود که اوقات فراغت رو تختم افتادی و سر دیدن همون فیلم رو یا همون برنامه رو ندارید. بسیار از اوقات افراد مخصوصا وقتی که یک کمی شاید بشه گفت با یه دید بسته‌ای در زندگی نسبت به یه موضوعای مشخص و محدودی خودشون رو گیر انداختن و مقید کردن، اینا زمینهای دیگر رو در خودشون روش نمیدن و به همین جهت است که بسیاری از انسان‌ها ناقص الخلقن وقتی میرسن به مجموعه‌ای که باید روش کرده باشن، یعنی مثل آدمی مونن که دست و پاشون کوچولو مونده. و حالا مردم
که میگن آقای دکتر، دقیقاً شوهر من انقدر آقای دکتر توی درس و اینجور چیزا غرق شده بود که اصلا میگم توی روابطش کاملا یه آدم ابتدایی به نظر میرسید. خب خیلی بهتر شده از 5 سال پیش. میگم من پیش روانشناسم که میرفتی میگفت تو از اون طرف خیلی برونگرایی، شوهرت از اون طرف کاملا درونگراست. ما با هم دیگه رفتیم روانشناس و یه سر سعی کردیم این شرایط رو بهتر بکنیم. من دیدم به چه علاقه داره، دیدم که به مسائل اقتصادی خیلی علاقه داره، به مسائل اجتماعی خیلی علاقه داره. مطالعه‌مو بیشتر کردم، در اون موارد بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم. ولی آقای دکتر این لینکه نمیدونم چرا اون چیزی که
نه خب کلیک نمیکنه به قول من. خب
میدونین چی میفهمین حرف من؟
بله متاسفانه.
خودشو باز بکنه برام، من بفهمم ته قلبش چی میذاره.
آخه داستان دو چیزه.
من نمیتونم.
نه ببینید، اولا بسیاری از این آدما قلب ندارن، دوم این قلب رو نمیتونن باز کنن، سوم نمیخوان باز کنن، چهارم شما اگه توش برید چیز خوبی از توش در نمیاد. همه اینا سبب میشه که آدم ها یه ویژگی هایی داشته باشن که برای هم مناسب باشن نباشن. شما فرض کنید یه قفلی دارید و یه دست کلید به شما دارن، 20 تا کلید توشه، یکیش به اون اگر قراره بخوره همون یه دونه است، 19 تا دیگه نمیخوره، شبیه هم هستن. ببینید موضوع شما ماجرای دو تا آدمی است که یک نظر و قضاوتی درباره همه چیز داشتن و در اون دنیای ذهنی و خیالی بودن. بعدم من چرا با تلفن مسئله دارم؟ همیشه هم عرض میکنم دیدار رو باید داشت، بعد تلفن‌ها باشه، ولی تلفن‌ها نمیتونه بیشتر از یک سوم گفتگوی من و شما باشه، برای که دو سومش حتما باید چهره به چهره باشه، برای اینکه انسان در اون مجموعه هست که با تقریبا بیشتر آنچه که در آدم دیگه است ارتباط برقرار کنه. تلفن اصلا تبدیل میشه به یه زمینه صدای اون آدم و گوش من و تصویرهای ذهنی من که میسازم، و بنابراین من یه چیزی میسازم از همه چیز که اصلا و حتما اون نیست، و بعد این شکستن این همه بت کار مشکلی خواهد بود. علاوه بسیاری از آدم ها هستن که ازدواج جزئی از وجودشونه، 100% وجودشون رو نمیگیره، 80% رو نمیگیره، 30%. بعدم شما خب من هر دو یه کمی به اصطلاح اینجا یا سورپرایز کردید که آدمی با همچی تحصیلات پاشه بیاد اول خواستگاری بعد بخواد حالا آشنایی پیدا کنه. یعنی اولا نشون میده که شما چه مقرراتی داشتید که تا زمانی که خواستگار نباشی نمیتونم با تو حرف بزنم. مثلا
نه اینجوری نبود. من متاسفانه خیلی برای ازدواج اپروال پدر مادرم برام مهم بود، و از اون طرف اونم همینطور.
خب دوتا بیبی هستی دیگه شما.
دقیقا همینطور.
خب عزیزم اپروال هیچ جایی نداره. شما اگر به مرحله استقلال و آزادی و خودکفایی نرسیده باشید که اصلا آمادگی ازدواج ندارید. ازدواج دنیای امروز مال دو تا آدمی است که ابتدا پدر و مادر رو طلاق دادن بعد ازدواج میکنن، محبت و عشق و رابطه و همه چیز سر جاشه، ولی اونا آمده اصلی رو تعیین کنن نیستن، اونا یه نظری دارن که غالب اوقات هم خیلی مفید نیست. بنابراین روزی که شما اون اپروور رو میخواید، شما در اینجا دنبال شوهر و زنی هستید بر روی کاغذ و با یه چکلیستی که چه چیزایش سر جاشه یا نیست. خب اینا که نمیشه باش ازدواج کرد. اینا رو میشه به عنوان یه موضوعی که ممکنه مفید و مناسب باشه نگاه کرد، ولی نه واقع بینانه. من مسئله رو توی کامیونیکیشنتون نمیبینم، من مسئله رو توی تفاوتاتون میبینم که از حرفای شما هران پیداست، و تا زمانی که صمیمانه صادقانه با هم حرف نزنید که چی میخواید چی نمیخواید و چی شده گرفتار خواهید بود. حالا دو سه تا اشکالی که ایشون با در مورد شما داره یا به خاطر اون رفتی تراپی چه بود؟
مشکلی که اول ما با هم دیگه داشتیم این بود که به من میگفت تو خیلی برونگرایی.
نه این معنی نمیده. نه ببینید ویژه
خیلی حرف میزنی.
خب
خیلی حرف میزنی، خیلی اطلاعات به مردم میدی که اصلا لازم نیست اون اطلاعاتو به کسی بدی. تو شرم و حیا نداری. دقیقاً دو سه تا دلیلی که ما رفتیم پیش مشاور.
شرم و حیا نداری؟ من گفتم یعنی چی؟ میگفت چی مثلا؟
دقیقاً میگفت یعنی که مثلا اونجوری خیلی راحت با آقایون شروع میکنی حرف زدن، گفتن، قهقه زدن، خندیدن، و اینا برای آدمی که سالها شاید مثلا 9 سال تو کانادا داره درس میخونه و زندگی میکنه، اونا خیلی بهتر شده آقای دکتر. یعنی به نظر میرسه که منو شوهرم
نه معلوم نیست بهتر شده باشه. نصب کن ایشون به دلیل حس و احساس خاصی که نسبت به شما داشته که یه نوعیش مالکیت بوده شما رو میخواسته آنگونه که او هست باشید. وقتی در گفتگو یا بحثای شاید علمی و عقلی به این نتیجه رسید که این درست نیست، بلن تصمیم گرفته مالکیت شما رو رها کنه، بهتر نشده، از یه طرف شما رو ول کرده. ببینید بالانس و توازن اینا موضوع فوق العاده مهمی است. به همین جهت است که وقتی که من فکر میکنم آنگونه که من میخوام تو نیستی، خب پس من دیگه نمیخوام تو رو. حالا که نمیخوام دیگه اهمیت نمیدم که میخندی یا نمیخندی. بنابراین نه اینکه اون خندیدن و اهمیت دادن نشانه درستی و خوبیه، بلکه همون آدمی که یه عیبی داشته این عیب رو به یه عیب دیگه تبدیل کرده. و اونجا
شما میگین که اون حالت اکسپتنس براش به وجود نیومده، شاید اصلا گیواب کرده توجهشو گذاشته،
هم گیواب کرده هم بهش تحمیل شده هم فکر کرده در دادگاه حرفی برای گفتن نداره. درست پس که به من برگردم بگن خب این چه اشکالی داره، من بگم که عیبی روش بذارم هم میگن نه این اصلا همچی اشکالی نداره، بعد میگم خب
مثل اینکه بگه که من میدونم تو رو نمیخوام ولی در نهایت هم نمیدونم چی میخوام.
دقیقا
میشه روانشناسم رفت نقل نشونست که خب این دختر یه آدم نرمال، خب آره یه سر زیادی میگه و میخنده و شاد دست که ما میگم مثلا با هم دیگه میریم پیاده روی دور استنلی پارک میریم، من بهش میگم که خب حالا بریم یه بستنی بخوریم، مثلا سری میگه که تو من رو از این دنیای درونی خودم میاری بیرون، چرا نمیذاری من تو خودم باشم؟ چرا میدونی یعنی یه دفعه
خب آدمی که میخواد تو خودش باشه قرار نیست ازدواج کنه.
میگم اوکی خب برو عزیزم، میخواد تو خودت باشه چرا اصرار میکنی من باید بیام پیاده روی؟ تو میخوای دو ساعت در روز واسه خودت باشی، واسه خودت باش. ولی دیشب مثلا داریم برنامه تلویزیون، اومدم کنارش نشستم، من دارم کتاب میخونم، بهش یه دفعه گفتم که ببین این سواله به نظرت اینجوری نیست؟ من یه دفعه یه حالتی که خیلی اینتراب شده باشه، پاز تلویزیون رو میزنه، بعد من میگم خب ببین الان که تو پای کامپیوتر نیست، الان سر کار نیست، الان فقط داری برنامه فان رو نگاه میکنی، من چه اینتراپشنی به تو دادم؟ برنامه که تو میتونی پازش رو بزنی. آره دوشان، من الان چی کار باید بکنم؟
هیچی، باید با هم راحت
تفر اشتباه کردیم.
نه خب باید با یکی صحبت کنین عزیز،
باید با یکی،
ولی یه روانشناس به در بخور، چون خیلی معلومه پیش نیومدی. یعنی اگر وقتی هم گذاشتید یا نیمه رهاش کردید یا او برنامه‌ای داشتی که نذاشتید تمومش کنه. ولی ببینید، شما دقیقاً باید بدونید کی هستید، چی هستید، کجا هستید، کجا می‌خواید برید. یک کمی درباره اونا میشه بحث کرد، چون خیلی از اوقات این آنچه هستیم خوب نیست، آنجا که می‌خوایم بریم اصلا درست نیست، پس میشه تغییر داد، نه اینکه حالا این منم اون توی پس هیچی. مخصوصاً حالا که ازدواج کردید، همچین مدتی هم ازش گذشته، ولی به نظر من احتیاج به یه روانشناسی دارید که حریف هر دوی شما برای بیرون کشیدن آنچه که واقعا حس و احساس میکنید و میخواید رو داشته باشه و بعدن بتونه در اون زمینه هایی که احتمال ارتباط و اتصال شما هست اون کار انجام بده. کار با روابط مثلا هفته 15 روزی رفته رفتن یه ساعت نشستن یه چیزایی گفتن اومدن درست نمیشه. یعنی فرض بفرمایید اگر یه کسی پیدا کنید که خوب باشه، دو روز مثلا دو تا سه ساعت باشه، دو تا چهار ساعت باشه، یعنی یه مقداری بشه به عمق موضوع رسید. چون برخی از اوقات با این نگاه های سطحی فقط شما در اون رویه حرکت میکنید و بعدم باید تصمیم قطعی و نهاییتون رو بگیرید، برای اینکه سن و سال هر روی شما طوریست که نه اجازه بازی میده، نه اجازه اشتباه بیشتر، نه میشه درباره فرزند تصمیم گرفت، برای که اون میتونه موضوع ها و مسائل رو بد کنه، خراب کنه یا گرفتاری هایی به وجود بیاره که اصلا ضرورتی نداره. به نظر من باید با یک کسی صحبت کنید و یک کمی هم شاید هر دو قبل از اینکه اون صحبت بکنید در این زمینه کتابی مطلبی بخونید، یعنی با توجه به حدس و گمانی که دارید یه چیزایی بخونید که یه مقداری دنیای بسته‌ای اگر هست حداقل درش زده بشه یا درش شکسته بشه و باز بشه. چون یه مقدار از حرفای شما میزنید کارهایی که کردید خیلی با هم سازگاری نداره، یعنی یه اتومبیل خریدید ولی یه الاغ هم بهش بستید، چون یه ترکیب دوگانه‌ای از حرفا و گزارش‌های شما میشنوم که خب قرار نیست آدم 38 ساله‌ای که دکتراشو گرفته اینا رو ندونه. این حداقل وقتی ندونه نشون دهنده یه عدم تعادله. به هر حال یه کسی خوبی رو پیدا کنید و بعدم من یه مقدار سی دی ویدی تو این زمینا دارم، 50 باید نباید، چرا ازدواج، چرا طلاق، اینا میتونه بهتون کمک کنه.
ما سیدیاتون اکچولی آقای دکتر اون افسردگی و خطر،
نه اونا رو، نه اونا که خوبی قصه دیگه، نه نه آخه اون که افسردگی است، ولی چرا ازدواج، چرا طلاق و 50 باید نباید در زندگی زناشویی، اونا رو نگاه کنید. من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. فقط یه سوال، من یه سری کتاب شروع کردم،
نه اونو بذارید،
دکتر ایمن و دکتر لمن و اینا،
اونا بگر اونا اون اگر هست بحثی درباره مساله برین و ایناست اونا کمک میکنه، ولی شما الان مساله زندگی زناشویی دارید، اونا عالیه، ولی یکی هم برسید سراغ زندگی دوباره به بیراهه دیگه نرید. به هر حال مواظب خودتون باشید.
مرسی
ممنون. شنگان ارجمند با ما باشید.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فود سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکا است که پیشرفته ترین روش های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
سلام دینو جان، ببین پس بیمه به چه درد میخوره؟ خونه من با آب داغون شده ولی بیمه منزلم خیلی کم پول داده. خونه دوستم هم آتش سوزی شده، اونجا هم بهانه میگیرن. پس چرا بیمه خریدین؟
نگران نباش، لطفا هم شما و هم دوستتون با من تماس بگیرید تا به محل اتفاق بیایم و پرونده شما رو بدون هیچ پیش پرداختی در مسیر درست به جریان بندازیم.
وای چه عالی، ممنون. با دفتر حقوقی نیلسون لا گروپ شماره 1-800-860-670 با مشاور فارسی زبان دینو تماس حاصل فرمایید.
همین جمعه و همین شنبه در کاباری تهران مرد هزار صدا مایکل.
دل تنگم، دل تنگم، دل تنگ از این میدو.
جولیت پدیده پرتحرک موسیقی.
همه دنیا میشه رنگی چرا با نامه
آرمین یادآور سلطان جاز ایران دیگه.
زن زیبا و در این زمونه بنا خونه ای بی بنا هرگز زمونه خدا زنگل ما.
و گروه داغ و جنجالی کاباری تهران.
میدونم منو از یاد میبری بخونه نفس کشیدنم.
بر رقص های شرقی همین جمعه و همین شنبه در کاباری تهران 818-985-5800. شب که میشه هیچ جا کابار تهران نمیشه.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، و همین امشب پنجشنبه 5 اپریل در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس خواهم داشت از ساعت 7:10 بعد از ظهر. این کنفرانس است مانند همه کنفرانس های من 8 هفته هست، 24 ساعت و ورودی اون هم برای 24 ساعتش $100. همچنین در روز یک شنبه 22 اپریل در ایرواین سخنی خواهم داشت درباره اوضاع ایران یا حال و آینده ایران، از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیوی. ورودی این کنفرانس $30 خواهد بود. بنابراین یک شنبه 22 اپریل حال و آینده ایران در ایرواین. و بالاخره دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی در اروپا که از بارسلونا اسپانیا آغاز شده و بعد از دیدار از ایتالیا، فرانسه و تونس به بارسلونا برمیگردیم. تاریخ آغاز جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای. زمنان برای بچه ها و نوجوانان تخفیف فوق العاده زیادی کشتی قائل شده. همچنین سفر 7 شب و 7 روزه داریم از ونکوور کانادا به آلاسکا که از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای خواهد بود. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اگر غیر از ونکوور یا بارسلونا هستید، چون بلیت هواپیما افزایش چشمگیری به خاطر فست خواهد داشت، بهتر است که زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال نوتو مبارک، تشکر میکنم از اینکه وقتی دادی که بتونم مشکلمو مطرح کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، روز میخوام من با مهاجرت میخواستم مزاحمتتون بشم. قبلا من خدمتتون تماس گرفتم و به اتصال خانومم و عرض کردم خدمتتون که با توجه به اینکه خواهر خانومم رفته کانادا و به اتفاق همسرشون و یه شرایطی خوبی، حالا یک سال خورده ای که ما به هر صورت باشون در ارتباط هستیم، گزارش میدن. خانم منم به عنوان خواهرش دقیقاً رشتش پزشکی بود، با ایشونم هم رشته بودن و با توجه به اینکه الان ما دو تا بچه داریم و حالا شاید یه مقدار از وضعیت کاری دور بوده، از طرفی هم آینده کاری یه خوبی شاید برای خودش متصور نیست، خیلی اصرار داشت که اقدام کنیم برای مهاجرت. با شما تماسی داشتیم، بعد که عرض کردم که احتمال داره این پروسه مهاجرت حدوده یه 2 سالی طول بکشه، شما فرمودید که اقدام بکنید، با هم دیگه صحبتی نداشته باشیم تا بعد موقعی که اوکی شد اون موقع بشیم رو موضوع دقیق تر بررسی بکنه. ما حالا مرداد پارسال یعنی حدود 7-8 ماه پیش خانمم به عنوان اپلیکنت خودش اقدام کرد، چون حقیقتش من زبانم در سطح خانمم نیست، از طرفی انگیزه زیادی هم مثل ایشون نداشتم و شرایط کاری من اینجا خوب هست، برام خیلی فیوریتی نداشت که بخوام اقدام کنم و ایشون اقدام کرد. حالا نمیدونم توی شرایطی خیلی زود اوکی شد و 22 مارچ مدیکالش اومد و چند روز پیش هم ما مدارک پزشک فرستادیم، احتمالاً حد اکثر یه تا 2-4 ماه دیگه ویزا به صورت پرمننت میاد. الان میخواستم ببینم که واقعا اون دغدغه‌ای که من داشتم همچنان تو ذهنم هست و جالب اینه که الان خانومم هم دقیقا دست برای دو راهی گیر کرده و شاید نسبت به قبل تصمیم گیری برای سخت‌تر شده، چون دیدی اصلا وضعیت تصمیم گیری به صورت کاملا جدی هست. دغدغه‌ای هم که دارم، حالا من به صورت خیلی خلاص عرض کنم، من حدود 15 سال سابقه کار دارم و اگر بخوام اینجا رو رها کنم این 15 سال سابقه کارم از بین میره. خودم سنم 39 ساله، خانمم هم 35 سال، من فوق لیسانس هستم، خانمم پزشک، دو تا بچه هم داریم که حالا با توصیه هایی که شما فرمیده بودید دادن اینجا سنیشونم یکم 1 سال خورده، یکم 4 سال خورده، یعنی 3 سال با هم اختلاف دارن. ولی حال چیزی که برام خیلی ناراحت کننده است اینه که و دغدغه‌ای که داریم بحث شغل اونجا، چون خود که مستحضرید تخصص ما شاید توی ایران توی سطح قابل قبولی باشه، ولی طبیعتاً به محصی که من برم اون طرف این سرسیفیکیت ها یا این مدارک برای اون قابل قبول نیست، یه زمان زیادی میطلبه تا من بتونم خودمون تو اون کلاس نشون بدم. از طرفی ابهام هم داریم دیگه، ترسیم که بدونیم اصلا بتونیم با فرهنگ اونجا خودمون رو مچ کنیم، شرایط ابهامی از لحاظ اقتصادی اجتماعی فرهنگی اونجا داریم. نهایتاً و عمده ترینش اینه که الان موقعیت من بسیار عالیه، اگر این اقدام به مهاجرت انجام بشه من توی یه لول سازمانی هستم که بعد از برگشت دیگه نمیتونم این موقعیت رو داشته باشم، حالا به دلیل متعددی که حالا باز کردن شاید خیلی جایز نباشه.
حالا من متوجه هستم، بذار ازتون یه سوال بکنم. سوال من این است که فرض بفرمایید تا یه چند ماه 4 ماه آینده برای همسر شما اون گرین کارت بیاد، شما چه مدتی وقت دارید که تصمیمتون؟
مدت یک سال از امروز آقای دکتر.
یعنی از امروز یا از اون روزی که گرین کارت
رو از امروز مثال عرض می‌کنم، یعنی دیروز ما مدیکال فرستادیم، مدت یک سال این ویزامون اعتبار داره.
آخه برخی از اوقات فقط اون شاید مدیکالتونه که یه سال اعتبار داره و بعد
نه توی توضیحاتی که نوشته آقای دکتر ویزا از تاریخ فرستادن مدارک مدیکال یک سال فرصت.
نه خب حالا صبر کنید، حالا فرض بفرمایید اصلا نظر شما درست، یک سال اولا فرض کنید باز همین دو دلی است، یک سال دیگه شما وقت دارید، یک سال شما میرید اونجا یه سفری میرید یه گشتی میزنید اوضاع رو ارزیابی میکنید برمیگردید، شما که مجبور نیستید حتما اونجا بمونید، مجبوری؟
نه مجبور نیستم، عرض میکنم از لحاظ موقعیت شغلی من
نه نه متوجه هستم، نه عرضم یه چیز دیگه است، عرضم این است که شما ببینید برای من موضوع اصلی و اساسی خریدن وقته، یعنی حالا که اونا وقت میدن شما هم بخریدش، بنابراین شما فکر نکنید که یک ما اگر تن یه چند ماه آینده بیاد بعد از یک سال الان فرض بفهمید 5 اپریل شما باید تا اوایل اپریل اونجا باشید، قبول، منم مثلا با این مسئله ندارم، شما اوایل اپریل هم میرید به کانادا، فقط یه هزینه رفت آمدی که ارزش رو داره، برای کم یه دیداریه هم یه شناختیه هم خودتون اوضاع رو ارزیابی میکنید از نزدیک، یه ماه میمونید، اگه خواستید میمونید، اگه نخواستید برمیگردید. چرا از حالا نه شغلتون استعفا بدید نه برنامه‌تون رو بمزید؟ من ببینید از اینکه شما بخواید برید یه کشور دیگه، اگر هدف پیشرفت همسرتون و بچه هاست، این الان در تضاد قرار میگیره با وضعیت شما و هیچ دلیل نداره که شما شرایط خوب خودتون رو خراب کنید، برای بچه ها با توجه به سنشون فرقی نمیکنه، همسر شما هم هنوز برای که اونجا بتونن وارد مرحله مفید و موثری بشن با توجه به سن کوچک بچه ها یه چند سالی وقت احتیاج دارن، بنابراین عجله‌ای به اون صورت در کار نیست. یعنی من تصور میکنم شما کار رو تعقیب کنید، اگرم لازم شد، فرضم همینه که شما میفرمایید اگر مطمئنید که میخواید بمونید در ایران یا میخواید برید که هیچی، میرید یا میمونید، اگر همچنان این دودلی ها و تردید ها وجود داره، یک سال دیگه راهی کانادا بشید، یه برنامه یک ماهه بگذارید بدون که چیزی پلی رو پشت سرتون خراب کنید، ببین چه خبره و اگر آخرش ارزش شده داره هزینه یه رفت آمد یا بلیت هواپیماست، اونم اگر از قبل بخرید اونقدرها گرون نخواهد بود. پس بنابراین اون رو میشه قبول کرد برای یه تصمیم مهم، بعد برید و ببینید چی کار میکنید. نتیجتاً الان خودتون درگیر جنگ نکنید، چون من گرفتاری تو بحثای افرادی مانند شما، حالا که مثلا اشاره میکنید گرچه من یادم نیست با هم چه گفتیم، همیشه اینه که این گفتگوهای ذهنی و احتمالی و خیالی خیلی بیشتر از واقعیت به آدم آسیب میزنن. و حالا که شما دارید به من میگید همسرتون هم یک تردیدکی، حالا 5%، 10%، 30% من اینگام پیدا کرده، خب بذارید این 4 ماه آینده بیاد که جواب قطعی بشه که احتمالاً میشه. وقت 1 ساله دارید، حداقل از 8 ماه 10 ماه استفاده کنید، بعدش تصمیم بگیرید واقعا اون موقع میخواید چی کار کنید. اگر در این مدت هم یه تصمیم قطعی و نهایی گرفتید که بر مبنای اون عمل میکنید، ولی اگر همچنان مثل حال یه دوگانگی یا دودلی داشتید امتحانش بکنید. ولی ضرورتی نداره شما مخصوصا آنچه که هست و مهمه و براش کار کردید بیش از برای کار کردن آینده شما رو مخصوصا از نظر اقتصادی مالی تامین و تضمین میکنه اونو به هم بزنید. نتیجتا به نظر من همچنان صبر کنید. درست مثل دانشجویانی که من همیشه عرضم این است، بذارید روز آخری که گفتن تصمیم برای رشته بگیر، اگر دودلی اون موقع تصمیم بگیری تا اینکه از قبل این کارو بکنید. ولی الانم درگیر بحث و گفتگو نشید، با آدمای مختلف متفاوتم صحبت نکنید، چون آدمای مختلف راجع به خودشون حرف میزنن و یا یه چیزی که اونا درباره شما فکر میکنن هیچ ارتباطی به شما نداره. و من اگر جای شما بودم با توجه به همین اطلاعات کمی که من دارید، کمی کمی هم از گذشته به خاطرم میاد یا حرفایی که به من میزنین من به شما چی گفتم، من رو به این نتیجه میرسونید که همچنان صبر کنید. شما صبر کنید تا تقریبا به نوعی مجبور بشید انتخاب کنید، یا اگر در این مدت تصمیم قطعی گرفتید خب بر مبنای اون انتخاب حرکت کنید.
آقای دکتر بسیار عالی. دقیقاً حالا قبل از که شما این مطلب بفرمایید شاید امشب ما به همین نتیجه رسیدیم. حالا نه اینکه یک سال دیگه توی یه فصلی که نسبتاً مناسب هست،
بله،
این همون ونکوور که خواهر خانم هم هست، به مدت 1 ماه که هم ما بتونیم لندد بشیم پرمننتی بگیریم، و وقتی هم پرمننتی بگیریم باز این قضیه کش پیدا می‌کنه تا 5 سال این موضوع به نوعی تمدید میشه. و هم از این جهت که بتونیم مثلا فضا رو به صورت واقعی بریم ببینیم، ولی چیزی که تحقیق هست و تو سایت های مختلف ما بررسی کردیم یا حالا به نوعی با همین خواهر خانم و همسرشون صحبت میکنیم، اونجا فضایی هست که آقای دکتر باید به آدم فرصت بدن و خود آدم هم باید به خودش فرصت بده و این فرصت رو حداقل 1 تا 2 سال به خصوص و شرایط اقتصادی که الان موجود هست داشته باشیم. یعنی 1 ماه صرفا یه شاید سیگنال ها و یه
نه اونو متوجه هستم. من نمیفهم مقصودتون چیه. مقصود شما این است که ما باید اونجا برای 2 سالی کاملا خاطر اون آسوده باشه که همه چیز درسته؟ کاملا با تون موافقم. مثلا شما با 2 تا بچه تو این 3 سال که نمیتونید بدون آمادگی برید، و این آمادگی توی این مدت از یه طرف، حالا که در ایرانی زبان و یه ذره شناخت حتی فرهنگ ای کتابایی از این مقدار فیلمایی هست که کمک میکنه، و دوم اینکه میخواید اونجا چه کار بکنید و چه امکاناتی دارید. ضمناً خب همین که خواهر همسرتون اونجاست مقداری کمک میکنه که در یه چارچوب واقعی بینانه بذار اونا باش برخورد کنید، ولی همچنان چون علاقه اونا به بردن و کشیدن شما ممکنه با اونجا باشه، یه مقداری هم با در اون زمینه نگاه و تجدید نظر دقیق تری کرد. من فکر میکنم صبر کنید و خودتون رو آماده کنید، پلای پشت سرتون رو خراب نکنید، ولی درها و دروازه های جلوتون هم همچنان باز نگه دارید. اگه مطلب خاصی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، چون پیام ها اومده. اگر نه که
خدا اگر اجازه بدین من بمونم
روی خط باشید. تمنم خواهش
ببه.
شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
به به چه هوایی، خیلی وقت بود دلم میخواست بیام هوایی.
میبینم مایو هم پوشیدی، بالاخره برای رفع مایع زائد کجا رفتی؟
رفتم درمابه.
راضی هستی؟
خیلی، کارشون حس نداره به خاطر جدیدترین دستگاه های لیزر و دکترها و نرس های با تجربه و قیمت های استثنائیشون بیشترین لیزر رو در امریکا انجام میدن.
اعتماد به نفس بیشتر حاصل تجربه شما از درمابه خواهد بود. 866-444-6411
چرا دست و پات زخمیه؟ کی گازت گرفته؟
بابا یه سگ گنده بهم حمله کرده.
اوه، پس خیلی جدیه، یه وکیل لازمه.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده‌های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و بورا میشناسم که تخصصش فقط و فقط در تصادفاته. دکتر کامران یدیدی تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت‌های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستن و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
هیچ، لازم نیست با این حال و وضعیتت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
یه ساده تر بگم، 818 همش نو.
راست میگی، 818 همش نو.
دکتر کامران یدیدی.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
شنبه 14 آوریل، پس از 3 سال انتظار، سرانجام جایگاه سلاطین موسیقی جهان، نوکیا تیتر، با صدایی به وسعت دریاها، ابی. شنبه 14 آوریل، ابی لایو در نوکیا تیتر. تلفن اطلاعات و رزرو 818-905-7774. ای بی لایو ات نوکیا تیتر، شنبه 14 آوریل، تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی. تلفن اطلاعات و رزرو 818-905-7774. بگو یار، بگو.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر خیلی متشکرم از که به بنده مجدد وقت دادید. من مسئله ای که خاطرم هست یه بار فرمودید این بود که آدم باید توی شرایطی باشه از لحاظ کاری یا حالا تحصیلی که حتی از نرم بالاتر باشه، و واقعا این موضوع رو من خودم توی مسئله رسیدم که بودم دقیقا تجربه کردم. توی شرایطی بودم که همه از نرم بالاتر بودن، ولی من خودم جایگاه هم از نرم پایین تر بود. بعد از یه مدت احساس افسردگی بهم دست داد و باعث شد که حتی موقعیت محل تحصیلم رو عوض کنم. یکی از عمده‌ترین چیزایی که آیدش تو برای خود من هست، من الان اینجا که هستم جزو جای کار بسیار خوبی دارم، شرایطم هم از لحاظ موقعیت کاری خوب هست، ولی مطمئنم با توجه به این انبوه مهاجرت و این حجم مهاجرت از نیروهای متخصصی که دارن از کشورهای مختلف، خصوصا حالا کشور ما، دارن میارن به سمت کانادا، من اگر برم اونجا با توجه به این که سنم اون سنی نیست که حالا
نه، من متوجه هستم عزیز، شما نمیتونین زندگی رو دوباره شروع کنید.
واقعا دقیقا همیشه با خودم حمل میکنم.
نه خب آخه عزیز، نه سب کنید، سب کنید. ببینید، من فرضم بر اینه که این بحثا رو قبلا با هم کردیم. ضرورت رفتن به کانادا چی هست؟ یعنی دو تا دلیل اصلی یا سه تا دلیل اصلی که شما و همسرتون به این نتیجه رسیدید بهتر برید کانادا چیه؟
من یکی عمده تنش آینده یه بهتره برای بچه ها.
آها، بچه ها تو سن سال 1.5 و 4 سال اینا که آینده و اینا مال 15 سال دیگه.
سیستم آموزشیه که شاید برای اونا بهتر باشه. از طرف این که حالا به هر صورت اونجا یه جهان اوله، ما معمولا جهان سوم. از دیدگاهی هم واقعا اینجا حالا به خصوص برای خانم من اعتقادش برای اینه که خودش نیست، یعنی اون آزادی عقیده و اون شرایط
اجتماعی. نه متوجه شرایط ایران هستم، آخه گفتم یه دلایلی. ببینید، معمولا با این جور چیزا مهاجرت، اونم تو سن 35 سالگی و 39 سالگی یه مقدار جای گفتگو داره. من متوجه هستم، نمیخوام بگم بد است یا غلطه، اصلا دودلیتون هم کاملا میفهمم، ولی آخه اشکال کار شمایید. اشکال کار اینه که این جوامع به این راحتی ها به ماها جا برای زنده ماندن میدن، ولی به این راحتی ها نمیشه خوب زندگی کرد. این است که بازم صبر کنید عزیز، بی خودی ببینید این همه تردید و دودلی، اگر فرض کنید، نمیدونم دفعه قبل با همسرتون صحبت کردم یا نه، اینکه میخوام بیاد روی خط، برای اینکه موضوع یه ذره جدی‌تر از ایناست، ولی اگر با هم صحبت کردم میتونم بفهمه ایشون کجا ایستاده در این موضوع. ولی شما من میخواید بگید از یه جهاتی ایران خوب نیست، باهاتون کاملا موافق هستم، تردیدی هم ندارم و اون دلیل برای مهاجرت میشه، بله، ولی ماجرای مقایسه خوب و بهتر یا بد و بدتر دیگه، و اگر این کارو نکنید گرفتار میشید. برای یه چیزیست که برای شما قطعیه، یه مورد دیگه احتمالیه، و در نتیجه نمیشه این موضوع ها رو همین گونه نادیده گرفت. اینه که بازم صبر کنید عزیز، من میدونم وقت بی خودی هم تو این ماجرای اینجوری ندید، وقتی میگم صبر کنید قصدم نیست که صبح تو رو با هم بحث کنید یا مردم حرف بزنید، رهاش کنید، بگید ما 6 ماه اصلا دیگه راجع به مهاجرت حرف نمیزنیم، ای بس، و همون سبب میشه که تصمیم جدی تری بگیرید برای که بیایید، ولی بحث نکنید، چون نشون میده این شده دل مشغولی شما و این میتونه گرفتارتون کنه، یه ذره هم زمینه استراب رو در شما میبینم تبدیل میشه به یه وسواس، حالا بیا درستش کن. خواستیم زیر ابرو رو برداریم، حالا زدیم همه رو هم کور کردیم. اینه که راهش بین از دیده 6 ماه صبر کنید، خواستی دفعه دیگه بیاد، ولی دو تایی با هم بیاد ببینیم چه خبر است. برای خوشا شما تمنام کنم، خواهش میکنم، لطفا
ممنون، خدا
خدا. رادیو ایران بفرمایید. الو
آقای دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
من یک دفعه دیگه هم با شما صحبت کرده بودم، البته شما به طنز فرمودید که لغات شما رو زیاد به کار میبرم، کار دستم میده، امیدوارم تو این گفتگو بتونم بدون اینکه از کلمات شما زیاد استفاده کنم صحبتمو بگم.
خب شما کار دست خودتون دادید به هر حال. خب حالا بفرمایید.
اختیار دارید. من بیش از 2 سال گیاهخوارم آقای دکتر، و با یه دکتر تغذیه و یه پزشک متخصص که گفتگویم کردم، این دوستان از نظر روانی کارو تایید کردن، ولی خب اعتقاد داشتن که پروتئینایی هست که فقط در گوشت پیدا میشه و توصیه کردن که اینو این کارو انجام بدم. البته من لبنیات و اینا رو حذف نکردم و حتی تخم مرغ هم تو بدای غذاییم هست، ولی خب خواستم به هر حال شما هم یه سوالی بکنم، چون تو سیدی موفقیتتونم که شنیدم این زمین گفتید گوشت یا حالا البته دقیق نگفتید، ولی گفتید گوشت یه مقداری زمینی خشونت رو داره، خواستم از شما حالی نتی، چون اگر شما الان بفرمید دیگه من بعد
نه. به ناچار اولا میدونم من اطلاعاتم در این زمینه خیلی 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 کمه، ولی اون چیزی که میدونم همون مطلب اولیست که گفتید، یعنی به نظر میرسه که بدن ما تا این چند شاید 10,000-100,000 سال گذشته یه جوری تونسته با موضوع گوشت یا در حقیقت خوراک گوشتی به نوعی حالا شامل حال ماهی هم میشه آشنا بشه و یه مقدار از اون پروتئین ها یا حتی مواد دیگه از اون طریق راحت تر ساده تر وارد میشه و سیستم احتیاج داره. به همین جهت است که یه مقدار گفتگوهایی هست که خود گیاهخواری یا خامخواری تنها، هر دوتا، حالا خامخواری یه ذره وضع بهتری پیدا میکنه، با خودش جنبه‌های بد و منفی هم داره، یعنی این تصویر و تصور که اصلا در جهان چیزی هست که تأثیر جنبی و جانبی بد و منفی نداره با هیچ واقعیتی نمیخونه، مخصوصا وقتی که اون رو فردیش بکنیم. بنابراین اگر به من بفرمایید که نظر من، که تکرار میکنم برای بار دوم، من ابدا تخصص و آگاهی تو این زمینه رو چه هست، حرف من این است که من ترجیح میدم سالاد بخورم، ولی عرض کنم مرغی یا البته من ماهی دوست ندارم، ماهی هم توش باشه، به همین سادگی، ولی نه اینکه حالا شما هفته چند روز میتونید اونو داشته باشید، نه مقدار زیاد، بله به هر حال شما که اونا رو نکشتید یکی دیگه کشته. به من میگید از نظر مضر بودن، من قبول ندارم، من تصور نمیکنم انسان بعد از این همه تغییر، تاریخ تغییر و تحول و تطورش، ماجرای گوشتخواری خودش رو کاملا، حالا شما که اصلا وارد مرحله لبنیات هم شاید بذارید کنار، بدم شما عقیده من در این باره میدونید که این از نظر کمک و کمک به حیوانات درست نیست، برای که وقتی شما یه گاو رو میکشید و یه نفر فرض کنید چند ماه میخوره یا 200 آدم یه روز میخورن، حالا من کاری به اندازش ندارم، شما اگر خاطرتون باشه بحث این است که برای درست کردن این همه گندم یا جو شما بیش از اون حشرات رو زیر این دستگاه ها میکشید تا از بین میبرید، بنابراین اون خیلی جایی برای گفتگو نداره، ولی به من میگید هرچی انسان کمتر بخوره اینا بهتره باش مفهوم، ولی همجوری که من خودم البته رعایت این اصول رو خیلی نمی کنم، ولی اگه کسی به من بگه نظرت بر اساس آنچه کمی که میدونی چیه، به نظر من مصرف کم ماهی یا مرغ، اونم اگر بشه نوعی باشه که نه در این سیستم های تولید توده‌ای به وجود بیاد که همینجوری اینها رو با یه مقدار هورمون و مواد عجیب و غریب همراه میکنن احتمالاً شاید مفیدتر باشه. علاوه برخی از آدم‌ها هستن، گرچه انسان میتونه عادت کنه، ترجیحشون در زندگی چنینه. حالا که شما مدتی گیاهخوار هستید، من فکر می‌کنم کمش اشکالی نداشته باشه. و بازم از متخصصم بپرسید جان.
سپاسگزارم. باید آقای دکتر اون گرفتم اون مطلبتون رو. فقط من که سیدی شما رو درباره شخصیت نرمال و مهرطلب و شخصیت نرمال که مهرطلب و عزلت طلب میشه، من خودم رو الان توی بین اینا میبینم. آیا اینو البته پیش بینی میشه؟
بین کدام عزیز؟ بین کدام؟
ببینید، هم شخصیت، هم رفتار مهرطلب دارم هستم، هم طرف
هم رفتار دومیش
چی؟ جان
اولش خب اون معمولا هست. من فکر کنم تو سی دی هم اشاره میکنم. من تو الان سر کلاسی که در اورنج کانتی دارم، وقتی تیپ مهرطلب رو درس بدم، پشتش میرم سراغ عزلت طلب، برای که اینا یه مقدار به اصطلاح همپوشی میکنن یا به نوعی اوورلپ دارن. نتیجتا یه 10 تا از ویژگی‌های شخصیت مهرطلب با 5 تا از شخصیت‌های عزلت طلب یه مقدار تفکیکش مشکل میشه. بنابراین معمولا آدمای مهرطلب یه زمینه و ظرفیتی برای عزلت طلبی دارن و آدمای عزلت طلب خیلی کمتر، البته مثلا اگر عزلت طلبیشون شدید باشه، ویژگی‌های مهرطلبی، این دوتا با هم در ارتباط هستن. ولی با شخصیت برتری طلب هیچ کدومشون به این راحتی‌ها کنار نمیاد. شخصیت برتری طلب معمولا برمیگرده به اینکه من مثلا در خانواده یا در محیط کارم یا در محیط‌های ناشناخته اجتماعی ممکنه اون ویژگی‌های برتری طلب رو بگیرم که ریشه‌اش در مهرطلبی و عزلت طلبیه، ولی واقعیت مسئله این است که اونا با هم سازگاری ندارن. نتیجتاً اگر شما من بفرمایید که من کسانی رو میشناسم که کمی شخصیت مهرطلب و کمی هم عزلت طلب دارن، باهاتون موافقم. ولی اگر بگید عزلت طلبی رو با برتری طلبی داره، نه، اونا ترکیبایی است که معمولاً با توضیح میشه تفکیکشون کرد. بنابراین
اون
جان،
البته شما هم عرض کنم که من حالا روش اسم شخصیت سالم هم گرفتم، تمام مواردی رو دارم گوش میکنم، تمام کارهایی که شما پیشنهاد کردید رو تو کارم دارم، صمیمانه‌ام، سپاسگزارم ازتون. و فقط میدونم چون وقتی یه ذره مدیریتش کنم، دفعه قبل که صحبت کردیم راجبه یه کار بد بود که داشتم باهاتون صحبت میکردم که تو سیدیاتون پیشنهاد کردید، دادم کار خوب و رها نمیکنه، ولی کار بد و نیمه کار رها میکنه، سراغ کار خوب میره. و این کارو دارم، دفعه قبل خیلی از اون موقع تا حالا
ممنونتم. من عزیز دلم به ساعت 4 رسیدم، ای باید با رو خط نگه دارم، برای که متاسفانه من باید الان برای 4 دقیقه آگهی تحویل بدم به کارگران فنی. خیلی خیلی خوشحال شدم.
اگر امکان داره
روی خط باش عزیز. شنگان عجبن با ما باشی.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
ماست و مسیر و ماست و خیار آبری، دوغ‌های گازدار و ساده آبری، سرشیر آبری و ماست پروبایوتیک آبری، محصولی جدید برای تنظیم دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن. فرآورده های لبنی آبری بدون هورمون، آبری بی نظیر و عالی.
آبری 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 آبری
آبری
کتبانو. کتبانو با اطمینان به پاکی و تمیزی فرآورده‌های مرغوب و ممتاز خود، مشکل پخت غذاهای وقت‌گیر ایرانی را برای خانم‌های کتبانو آسان کرده است. میل کردن فرآورده‌های کتبانو با شما، به به شنیدنش با ما. کتبانو، انتخاب درست هر بانو.
قابل توجه وکلا، حسابداران، پزشکان و صاحبان مشاغل مختلف. اگر به دنبال اجاره دفتر کار مناسب در ساختمان‌های تجاری و یا اجاره فروشگاه در شاپینگ سنترهای پر رفت آمد هستید، با آقای بهروز ابرامز، مدیر سان رایز منیجمنت تماس بگیرید. 818-468-5009. اجاره محل مناسب کار در بهترین نقاط انسینو، تارزانا و وودلند هیل فقط با سان رایز منیجمنت. 818-468-5009.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
شنوندگان عزیز، همین سه شنبه 9 صبح خانم اشرف حبیبی از کی تو یو اس ای درباره سریع‌ترین راه‌های گرفتن گرین کارت و خدمات اجتماعی با شما سخن خواهند گفت. 949-552-1122.
My sport is football, but my passion is education. My name is Nnamdi Asamoah and this is how I live United. I see too many kids miss out on moving up. Kids who could go on to college but just need that extra little push. So every year, I take promising high school students on a college tour. We check out the dorms, the library, meet some professors, find out where the best late night grub stops are. It shows them that there's a whole world beyond their own. But what's even better is that most of these kids decide college is for them. I'm Nnamdi Asamoah. I show kids that a higher education means a brighter future. So when it comes to living united, I don't just wear the shirt, I live it. Join me.
You can be a reader, tutor, or mentor too. Take the pledge at liveunited.org/volunteer. Brought to you by United Way and the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود به شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، نیروهای دولتی طی هفته گذشته 50 تن از کشاورزان مناطق عرب نشین ایران را که به مصادره زمین‌هایشان توسط شرکت ملی نفت اعتراض کرده بودند، بازداشت کردند. به گزارش العربیه این فعالان گفتند به دنبال اعتراض‌های پی در پی کشاورزان ساکن روستاهای توابع شهرهای حمیدیه و سوسنگرد، نیروهای امنیتی 50 تن از آنان را دستگیر و به بازداشتگاه‌ها منتقل کردند. گزارش‌ها حاکی‌است مصادره زمین‌های کشاورزی توسط شرکت نفت پس از کشف یک میدان نفتی در این منطقه صورت گرفته است. امروز در جریان یک رویداد انتحاری در شمال شرق افغانستان و یک حمله طالبان در غرب این کشور، فرمانده یک واحد پلیس محلی و 9 تن دیگر که بیشتر آنان پلیس بودند کشته شدند. در جریان این حادثه 16 تن دیگر نیز که غیر نظامی بودند مجروح شدند. طالبان که همواره مسئولیت حملات انتحاری از این قبیل را بر عهده می‌گیرد، تاکنون در مورد این حمله اظهار نظر نکرده است. و رسوایی مالی به استعفای رهبر حزب جدایی طلب ایتالیا انجامید. رهبر حزب جدایی طلب نورترن لیگ در پیان استعفا داد که رسوایی مالی در درون این حزب از شهرت و اعتبار او به شدت کاسته بود. اومبرتو بسی که خود پایه‌گذار و رهبر حزبش بود متهم شده که از بودجه حزب برای مصارف شخصی و خانوادگیش استفاده کرده است. وی تمامی این اتهامات را که بر علیه خود مطرح شده رد می کند. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس همکنون 66 درجه فارنهایت است. امشب حداقل دمای هوا به 48 درجه و فردا حداکثر به 71 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان گرامی، این بود گزیده خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به نظر میرسه که روی خط دیگه ایشون رو نداریم، خطشون قطع شده. اجازه بدید با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رازها و نیازها، بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
من میخواستم راجع به برادر کوچیکم، پسر کوچیکم با شما صحبت بکنم.
بفرمایید، چند سالشه؟
ایشون 2 سالشه. البته آقای دکتر من تلفنم دیگه انقدر پرشخص بودم داره باتیش تموم میشه، حالا با شما صحبت میکنم تا هر جایی که به من اجازه بده. عرضم به حضورت، ایشون 22 سالشون هست و ما 4 سال پیش هم از ایران آمدیم به کانادا و ایشون سال بعدش رفتن کالج اینجا، زبانشون رو خیلی سریع یاد گرفتن، کالج هم الان دیگه دارن طرحشون رو میگذرونن. تو ایران هم که بودیم زیاد علاقهی به درس نداشتن. تو این فاصله هم اینجا بالاخره تازه آمده بودم با شرایط سن و سالی که داشتن، چون 18 ساله بودن اومدن، یه مقدار من استنباطم اینه که جوگیر شدن و یه سری دوستا و آشنا بود. بعدم من برای این که حالا
آخه درگیر شدن یعنی چی؟ چون آخه شما با گوشه و کنار یکی درگیر شدن یعنی چی؟ درگیر مواد مخدر شدن؟
نه 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 اصلا
درگیر اصلا. مشروب در
نه نه، البته این که میخوام بگم اینه که اخیراً من مثلا همه هفته پیش رفتم ماشین رو برده بود بیرون بیارم، دیدم تو پارکینگ کیفش افتاده کنار ماشین، نگاه کردم یه سیگار لای کیفش. بعد اومدم ازش سوال کردم که آره من 2 سال سیگار میکشم، در حالی که اصلا ما حس نمی کنیم نفسی نه چیزی، مرتب تو خونه ساعتها مثلا شاید از صبح تا شب ما تو خونه، میگه نه روزی 1-2 تا میکشم. این یه مقدار من نگران کرده و با توجه به اینکه حالا کارش هم تموم شده، اپلای کرده برای پاسپورت و اینا، خودش راغبه که بیاد ایران یه کاری بکنه. حالا یه کاره چون ما اونجا بیزینس داریم، کار قوی داریم، اینجا رفته مثلا من برای اینکه حالا دیگه اون سرویس های خوب رو تو ایران داریم بشه خودم به کار و اینا برسه بدون پول در آورده اینا چجوریه. یه مدت هم فرستاده بودمش میرفت سر کار، به این نتیجه رسید که نه اینجا کاراش بازم شما حمالیه و من اونجا کار خودم کار خوبیه و بیام اونجا و پول در بیارم، این کارا چیه اینجا. نمیدونم تا اینکه به این مسئله خودم حالا نگرانم که حالا نکنه حالا این حرفایی که من میزنه درست نیست، در کنار حالا این سیگاری که من پیدا کردم میگه روزی 1-2 تا، حالا مسائلی نهفته باشه، من چطور میتونم پی ببرم؟ باید اکسل عملم نسبت بهشون چی باشه؟ حالا اگر با توجه به اینکه خودشون اصرار داشتن ایران برن، ایران بیان به چه شکل بهتره براشون، بدتره؟ نمیدونم، همینطور مستثل.
نه شما سوالی که از من نه ببینید عزیز، سوال من اینه که من چقدر نون بخرم، من نمیدونم برای کی، برای چند نفر، از کجا، به چه مناسبه. نه سوال آخر این آخه شما اطلاع، شما اینقدر اطلاعاتی که به من دادید، به من بفرمایید که فکر بکنید فرزندتون چه مشکل داره. اهل درس نبوده هیچ وقت؟ ببینید چرا اهل درس نبوده؟
والا نه نمیدونم، ولی
آخه برخی از
به درس نداشت.
خب پس موضوع درس منتفیست، پس دلیل آمدنتون به کانادا چه بوده 4 سال قبل؟
خب ایشون یه برادرم داره، یه خواهرم داره، الان برادرش اینجا دانشگاه یورک داره درس میخونه، خواهرشون هم اومدن اینجا، بعد سفری که به ایران داشتن دیگه ازدواج کردن. ایشون هم
چه ارتباطی داره به ایشون؟ نه ببینید، ما یه بچه
نه نمیفهمید برای چی اومد
شیراید، یه پسر 18 ساله به خاطر اینکه نه به من کی گفتم چرا تنها بود، یه پسر 18 ساله وقتی که میگه من میخوام برم یه جایی در این سن و سال، یا برای درس میره یا کار، چیز دیگری نیست. ایشون که میفرمایید اهل درس نبوده، خب بنابراین کارم که به نظر میرسه کارهای کانادا رو حمالی میدونه، کار ایران رو احتمالاً کار خوب میدونه. من نمیدونم آخه اینا چجوری بهش نگاه کنم، یعنی آمدنش به کانادا 4 سال اونجا بوده که چه کنه، خودش فکر میکرد آمده برای چی، یا شما فکر میکردید که هدفش
خودشون شده. تصمیم گرفته بودن که بیان درس بخونن،
کسی که در ایران درس نمی
بله بله، حالا ما فکر کردیم محیطش عوض بشه، ضمن اینکه حالا به خاطر بچهای دیگه ما داشتیم میومدیم، ایشون هم به همراه خانواده بالاخره قاعدتاً بایستی میومد و اومد و این پتانسیل هم داشت که همون سال اول بعد از 6 ماه که ما وارد شدیم وارد کالج بشه، یعنی زبانشو پاس بکنه بره، و الان هم داره طرحشو میگذرونه.
طرح چیو؟
طرح رشته ای که داره، رشته آی تی هستش. الان دیگه 3 سالش تموم شده و بهشون یه برنامه دادن، گفتن به این سایت بسازید یه برنامه درست بکنید بیارید، که داره اون کار رو میکنه، که خیلی از همکلاسی هاشم حتی به این رده نرسیدن بتونن بیان بالا و حالا موفق باشن طرح رو بزن.
خب حالا اگر وقتی طرح رو برسون، آیا در کانادا یا ایران میخواد روی این رشته که خونده کار بکنه؟
نه، میگه نه من برگردم ایران.
شما از کجا مطمئنید که واقعا راست میگه در این باره؟ آخه من شک دارم عزیز، این حرفا با هم نمیخونه. یک بچه که درس نخونه نمیاد در کانادا با سرعت از بقیه جلو بزنه، بعد درسش رو بعد از که تموم شد ول کنه بره دنبال یه کار دیگه. یه کمی غیر عادیه. یعنی به نظر من او داره حرفایی که به شما میزنه درست نیست. حالا شما من بفرمایید که یک شبکه دوستاش چگونه دوستانی هستن؟
والا من آشنایی آنچنانی ندارم، ولی این که فر و برادراش میگن ایشون با یه دختر کانادایی دوست هستش.
نه اون که دوست
دو بچه های ایرانی هم دوسته.
خب چه جور بچه هایی هستن؟
بچه های بدی نیستن. من یکی دو موردشون رو باشون برخورد داشتم، بقیهش هم برادرشون میشناسه. حالا تو اون بچه ها بچه سیگاری هم هست، ولی حالا بچه ای که
حالا سیگاری که نشانه بدی کسی نیست. به من بفرمایید که خواهر و برادر نظرشون راجع به برادر کوچکترشون چیه؟
میگن به نظر ما مشکلی نداره.
خب حالش نگرانه.
رغم اینکه این اتفاق افتاده. ولی من دل نگرانم.
خب آخر نه. شما پسرتون با یک کسی ببینید عزیز، من بر اساس نوعی که شما با موضوع برخورد میکنید که به نظر من سطحی و گذراست، شادم بیش از این نمیشه، فکر نمیکنم بتونید گزارشی اگرم درست باشه که به نظر من نیست دقیق باشه که بشه برمبناش نظری داد. یعنی شما اگر اطلاعاتی رو به من بفرمایید من میتونم یه حدس و گمانی داشته باشم، ولی همونطور که در آغازم عرض کردم اطلاعات شما خیلی پراکنده و کمه. اگر نگرانی دارید این نگرانی رو با همسرتون یا بچه‌ها خواهر برادراش صحبت کنید. بعدم مهمترین موضوع این است که با یک کسی اگر گفتگو کنه و اوضاعشو ارزیابی کنن میشه فهمید. حتی اگه رو خط من میاد، فارسی که بلده، بیاد روی خط درباره برنامه و زندگیش حرف بزنه، به سوالات من جواب بده، میشه تشخیص داد که ما با کی طرفیم. یعنی الان من تصویر و تصوری از فرزند شما ندارم. بنابراین یه راهش این است که در اونجا یه برای که تصمیم بگیره که چه کار میخواد بکنه، به ایران بره نره بمونه یا هر چیز دیگه، اون رو میتونید دلیل و ضمناً بهانه‌ای بگیرید برای که با یه کسی برید، شما هم باش باشید، گزارش ها رو بدید، حرفا رو بزنید، اون آدم هم از قبل باشه صحبتی بکنید که من واقعا میخوام یه شناختی ازش پیدا کنم، و اگر میشه او رو به نوعی نگهش دار، یکی دو سه جلسه باش کار بکن، یه ایده‌ای به ما بده که واقعا ما با چه فردی روبرو هستیم، چه توانایی هایی داره، قابلیت هایی داره، به چه چیزهای علاقه منده، و بر مبنای اون بدن اگر قرار شما تصمیم بگیرید که او بمونه یا بره تصمیم بگیرید. ولی بر اساس اطلاعات کمی که دارید موضوعی به این مهمی که سرنوشت سازه رو نمیشه براش تصمیم گرفت.
خب همین کانال ما میتونیم با شما برقرار کنیم، یعنی همین ارتباط با شما.
نه من که فقط رو خط، اگر رو خط رادیو یا تلویزیون باشه من مسئله ندارم، اونجا اگر بخواد بیاد و حرف بزنه خوشحال خواهم شد.
حالا
شما
حالا جلسه بعد حالا اطلاعاتی که میتونینی من به شما دادم،
حالا اون اگر یادم بمونه است ولی همینقدر، نه اگر اون بیاد من به همون اطلاعاتی ازش میگیرم. شما میتونید حتی بگید که من یه صحبتی با شما کردم، الان مثلا پسرم هم اینجاست میخواد با شما حرف بزنه، وقت من خوشحال خواهم شد ببینم که چه خبر است، و اون وقت میشه جوابی داشت. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
آقای دکتر من میتونم خواهش کنم یه چند لحظه با دختر هم صحبت کنید؟
روی خط لطفا باشن، بعد از پیام ها من در خدمت شدم. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
ایلات مارکت، ستاره طلای شهر، کلیه مواد غذایی گلت کشر موعد پسح را با قیمت‌های استثنایی زیر نظر RCC اعلان می‌دارند. ریحان 3 بسته 1 دلار، پیازچه 6 بسته 1 دلار، کاهوی ایرانی 3 عدد 1 دلار، خیار ایرانی هر پوند 79 سنت، بادام خام هر پوند 2.99، پسته خام درشت هر پوند 4.99، تخم کدوی خام درشت هر پوند 1.99، مسا تخم مرغی هر بسته 2.99، ماهی سمن درسته هر پوند 3.99، ماهیچه گاو و سینه مرغ بدون استخوان فامیلی پک هر پوند 3.99. ایلات مارکت در 87 سی پیکو بولوارد با پارکینگ رایگان، 310-659-70-70. با آرزوی صلح و آزادی
برای همه مردم دنیا.
به به چه هوایی، خیلی وقت بود دلم میخواست بیام هوایی.
میبینم مایو هم پوشیدی، بالاخره برای رفع موهای زائد کجا رفتی؟
رفتم درمابه.
راضی هستی؟
خیلی، کارشون حرف نداره. به خاطر جدیدترین دستگاه‌های لیزر رو دکترها و نرس‌های با تجربه و قیمت‌های استثنایی‌شون بیشترین لیزر رو در امریکا انجام میدن.
اعتماد به نفس بیشتر حاصل تجربه شما از درمابه خواهد بود. 866 444 6411 866 444 6411
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیاندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
شنبه 14 آوریل، پس از 3 سال انتظار، سرانجام جایگاه سلاطین موسیقی جهان نوکیا تیتر با صدایی به وسعت دریاها. ابی شنبه 14 آوریل، ابی لایو ات نوکیا تیتر. تلفن اطلاعات و رزرو 818-905-7774. ابی لایو ات نوکیا تیتر، شنبه 14 آوریل. تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی. تلفن اطلاعات و رزرو 818-905-7774.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا دخترشون صحبتمون رو ادامه میدیم. را دیران بفرمایید.
سلام آقای دستا، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
ببینید، من چون یه مقدار بیشتر، یعنی خیلی بیشتر صدا با شما و نحوه صحبت کردن و این آشنا هستم، سریع بگم تلفن ما متاسفانه شارژش تموم شده، نتونستم با موبایل آن تماس برقرار کنم. آقای دکتر، این چیزی که شما میفرمایید مبنی بر این که شاید اصلا برادر من یه جور بازی درآورده که گویا قطع رو بوده و رفته و فلان و اینا، نظرتون کاملا درسته. حالا ما بچه‌ها شاید بیشتر به هم نزدیک‌تر باشیم و اطلاعات داشته باشیم. من خیلی سریع و خلاصه به شما بگم، ما بوی خوبی چندان احساس نمی کنی از بودن برادر کوچیکم اینجا توی کانادا، کما اینکه الان توی یک فازی هستش که خودش دوست داره بره ایران و احساس میکنه که یه زندگی جدیدی رو اونجا شروع میکنه. من میخوام ببینم با توجه به این چیزایی که نشونه های دست گریخته که ما میبینیم اینجا ازش و با توجه به کلن مسائلی که هست، شما سلام میبینید که ایشون بیاد ایران؟
نه، ایران براش بدتر عزیز. ایران محیطش برای فساد و انحراف خیلی بدتر از کاناداست.
یعنی آدم که تصمیم گرفته بره ایران یه زندگی
خب اون یه قصه دیگری است. نه ببینید، شما بله. روزی که به من نظرم رو میخواید دارم اونو میگم. شما بله. روزی که اگر برادر شما تصمیم گرفته بمونه یا بره یا بیاد امریکا، اون که میگه بحث من نیست. ببینید بله. عزیز، من برخلاف، یعنی متاسفانه با وجودی که مادر جون در 20 جهت خواستن موضوع رو عادی نشون بدن، به نظر من اینا با هم نمیخوان و من اصلا قبول ندارم که ایشون با توجه به اون وضعیت درس خونده و چنین و چنان. حالا این ماجرایی هم که درست کردی باید پروژه بده، به خاطر اینکه دیگه بهانه داشته باشه ساعت‌های مشخصی نره از خونه بیرون که بعد بگه کلاس دارم و اینا، پس ما توی کار پروژه ایم و حرفایی از این قبیل رو زده. به نظر من احتمال اینکه راست بگه خیلی کمه. اما اشکال کار این است که برادر شما با اون چیزایی که مادر گفتند و شما می‌فرمایید، به نظر من تو ایران احتمال اینکه بیشتر با مشکل و مسئله روبرو بشه هست. اما درستش همون پیشنهادی است که به مادر کردم، ولی حالا نظرم را در یه زمینش تغییر میدم. قرار است که برادر شما رو کسی ارزیابی کنه عزیز، یعنی یک کسی، حتی حالا مادر جون نیان، شما میتونید تشریف ببرید، دو سه جلسه با یک کسی دوتایی برید، موضوع ایران و به بهانه ایران و عرض کنم کانادا و درس و نوع کار و کارهایی که میخواد بکنه و اینها اونجا باش حرف بزنه. ولی روانشناس و روانپزشکی که هست قبلا باش صحبت کردید، البته از تو سیستم معمول کانادایی نمیتونید استفاده کنید، بهتر دوستان ایرانی رو که خوشبختانه هستن انتخاب کنید، اطلاعات رو بهشون بدید و در اونجا بخواید که هم برادر رو نگه داره برای چند جلسه‌ای، هم واقعا پرسش‌های اصولی و اساسی رو مطرح کنه که شما بدونید اصلا با کی طرفید. من بسیار نگران این هستم که بیشتر حرفایی که ایشون میزنه یا نقشی که ایفا میکنه با واقعیت‌ها نمیخونه و بعد خطرش برای من مسئله است. حالا اینکه یه کسی یه سال دو سال درس نخونه یا سیگار بکشه خب بکشه، نه اینکه کار خوبیه، ولی اون موضوع من نخواهد بود. مشکل من این است که یه دفعه ما گرفتار یه آدمی که یه قدم دور شده و فاصله گرفته، ولی با این یه قدم داره همجوری دورتر و دورتر میشه و یه روز دیگه نمیشه یافتش یا احتمالاً صداشو شنید روبرو هستیم. من باهاتون موافقم و بهم جز که یه روانشناس اگر اشتباه نکنم گفتم ونکوور، دوستان ایرانی اونجا چند نفر هستن، اگر مراجعه کنید و باشون صحبت کنید تو بعدن برادر حاضر باشه بیاد که امیدوارم باشه، ولی گفتم به دلیل و بهانه، چون دلیلم واقعا هست که تو میخوای بری ایران، شرایط ایران و اوضاع ایران و کار و اینجا و درسی که خوندی و اینا، بریم بشینیم حرف بزنیم. زمانم واقعا ببینید که چه میکنه. برای من شبکه دوستاش مهمه، برای من نوع این دوستان که چه میکنن مهمه، کجا میرن چه میکنن، دوست دخترش اصولا چه تیپ دختریه، یه دختری است که در حال حرکت است و پیشرفته یا یه
باز
یه لوزر
دوستایی که شدیداً بایپولار هست و فقط روی اون چیزی هستش که دولت بهش کمک مالی میکنه و خیلی خیلی خراب اوضاع. بچه خوبی هست ولی بیماره و واقعا رنج میکشه.
خب آخه برادر شما اونجا توی رابطه با یادم بایپولار، خود آدم هم با خود آدم اگر شدید باشه نمیتونه زندگی کنه. برادر شما چون این دوستشه، خب این خودش خیلی مسئله است و بعدم اصولا زندگی با یا ارتباط با یادم بایپولار با خودش یه مقدار مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره. من خوشحال نیستم از اون چی میشنوم عزیز. شما موضوع رو ببرید توی تشخیص مشکل یا امیدوارم نباشه بیماری برادر، یعنی از این دید نگاه کنی که یک کسی دلش اینقدر درد میکنه که ما ببریش دکتر مبادا یه چیز بدی باشه. به همین راحتی شما اینجوری اگر بهش نگاه کنید خیلی فرق میکنه تا اونگونه که مادر جون به موضوع نگاه میکردن، چون نگاهی است که
و اینکه ببخشین ایشون رابطهشون رو قطع کنن، صحبت نکنن یا مثلا اصلا یه جوری بخوان بفهمن که آقا ما خیلی با این کار تو مشکل داریم، با کارهای تو رفتن و اومدن و چیزایی که تو جیبت پیدا میکنیم، اینکه بخوام رابطه رو کات کنم و اصلا باشه
اصلا این راهش نیست. لازم از که تا حالا اگر من یه بیماری کشنده دارم قرار مادرم با من رابطهش رو قطع کنید؟ چرت و
اصلا درست نیست
اصلا عزیز من
خودمون رو باید نزدیکتر کنیم.
معلومه هم نزدیکتر هم به جهت اینکه بدون شما رو داره، هم بعدن شما بدونید که او کجا ایستاده چه کار داره میکنه. اصلا این جای قهر و آشتی و نمیدونم چرا این کاری کردی یا نکردی یا چرا صبح دیر بلند شدی یا شب دیر آمدی که نخواهد بود. از
بله چون من خودم آقای دوست خودم رو بهش خیلی نزدیک میکنم، حتی دوست دخترش رو رفتم دیدم باهاش صحبت کردم. من مادام که بدونم که کجاست و با کیه و این اطلاعات به من بده خیالم خیلی راحت تره تا اینکه پدر یا مادرم صرف اینکه باهاش قهر بکنن و بیشتر دلشوره داشته باشن که وای چی شد تو این قهر و این بی اطلاعی. برای همین شما فکر میکنم اگه اونا خودشون نزدیک‌تر بکنن خب خیلی بهتر. قطعا
شما چه میدونید؟ چون آخه مادر جون فقط یه دونه سیگار افتاده است،
نمیدونم والا راستش بخواین سیگار رو ما تازه خودمون فهمیدیم. چیزی که من باعث نگران شده این که یه با پدر من یه ماشین حسابی رو روی میز دیدن، ماشین حساب مهندسی که درش بسته بود و اومدن توی اتاقی که من و برادرم همین برادر داشتیم با هم صحبت کردیم و پدر پرسیدن که این چیه و من گفتم خب ماشین حسابه. گفتن که خب بازش کنن توشو ببینم. وقتی که رفتن من از روی خیلی بی اطلاعی به بعدم گفتن که چی شد که بابا اینجوری گفت به یه ماشین حساب انقدر گیر داد. خب بابا خیلی باهوشه، فکر کرده که این اون ترازوهایی که باهاش مواد رو وزن میکنن.
واو.
و من از اونجا راستش تنم لرزید و وقتی که این سیگارم توی کیفش پیدا شد من فهمیدم که پس اون هست یعنی که زده حتما این وسیله رو یه جایی دیده یا نمیدونم. به خاطر همین من میخوام که خودم احساس میکنم که اگه بشه از این مکان دورش کرد، با توجه به اینکه دوست دخترش هم الان دیگه خب مستقل زندگی میکنه، خونه دارن با مشکلاتی که خودش داره، فکر میکنم اگه که ایران بره شاید یه ذره بهتر باشه.
آخه ببین عزیز من این که شما میخواید ردش کنید تو میفهمم، ولی برادر شما ظرف 3 روز اونجا یه دختری مانند اونو پیدا میکنه.
آخه رد نمیخوام بکنم به خاطر اینکه من خودم دارم میام ایران شما با پدرم صحبت کردین چون صدا ضعیفه و بعد
نه من با مادر جون صحبت کردم. من با پدر صحبت
نه مادر من ایران هستن آقای دکتر. شما با پدرم صحبت کردین میگم صدا یه مقدار ضعیف بود و من خودم هم دارم ماه دیگه میرم ایران، به خاطر همین ما اگه بریم اونجا من به کمک همسرم یا مادرم بیشتر میتونیم یه جورایی با این باشیم، بهش نزدیکتر باشیم، نمیخوایم ردش کنیم.
اصولا با شما چقدر راحت و ساده هست یا اینکه همش جواب نمیده نمیدونم میگه پنهان کاره؟
با من خیلی بهتر آقای دکتر، چون برادرم خیلی باهاش وقت نمیذاره، من خیلی باهاش وقت میذارم و با من راحته، ولی با پدر و مادر به خاطر ترس، به خاطر رو دروسی، به خاطر اینکه هی تکرار نکنن که آقا تو بدی، تو این کار کردی اون کار کردی، نه زیاد نزدیک، یعنی اصلا نزدیک نیست.
چقدر پول در اختیارشه و چجور خرجایی میکنه؟
فقط در حد رفت آمدهای حساب کتاب شده، حالا قرضایی که باید پرداخت بشه که خب پدرم ساپورت میکنن دیگه.
اهل ورزشی هم هست؟
تیم خیلی میره، یعنی دارم فیلم که یه مقدار چاق میشه فهم کنه که سریع بده خودش دوباره درست بکنه، استخر میره، بله اهل ورزش هست.
ولی اهل مطالعه نیست؟ شما این وقت با کتاب تو خونه به اون صورت
نه نه اصلا ساعت ها میشینه پای کامپیوتر و این کلمه کامپیوتر میده میخواد همه چیزو در میاره و واقعا هم خوب هست، ولی درسی به خاطر خونه یا کاری کتابی مطالعه اصلا میگه نمیتونم اصلا خوب نیست.
خب چطور مدعی هست که درس رو تموم کرد از بقیه بچه هم جلو زده تو آیتی؟
والا اون چیزی که میاد توی خونه انعکاس میده است دیگه، چیزی که ما میدونیم، یعنی چیزی که به ما میگه.
نه متوجه. نه عزیز، احتیاج به یه ارزیابی داره. اگه بتونین ارزیابی رو بکنید، اگرم برید ایران باید مطمئن باشید که مواظب بشید و الا اونجا خطر انحرافات تند و تیز خیلی بیشتره. برای اون تصور و توهمی که اونجا پول در آوردن راحته، فقط وقتی است که از مسیر خاصی که در اونجا اگر شما امکاناتشو دارید برای پولا به دست میاد، ولی همه چیز دیگه متاسفانه به دلیل اون انحرافات و گرفتاری ها میتونه برباد بره و از دست بره. بنابراین باید مواظبش باشید عزیز، تا زمانی که به راه نیومده خطر افتادن تو چاه رو داره. اینه که نگذارید چنین بشه. به نظر میرسه ظرفیت و زمینه خوب بودن و خوب شدن داره، پس از اون حتما استفاده کنین. ولی اون نظری که دادم رو بذارید کنار، بخواید که با یک کسی صحبت کنه، خودتون قبلا صحبت کنین و بعدن چند جلسه ای برید بعد نیست، قبل از اینکه واقعا تصمیم قطعی و نهایی بگیرید، چون ممکنه رفتنش به ایران خیلی تصمیم درستی نباشه. من کمی نگرانی های تو این زمینه دارم و به هر حال امیدوارم که نظرم غلط باشه، ولی اگر خوب بود که دیگه خوشحال خواهید بود برای که مشکل رو مسئله.
آقا جلسه ببخشید، ببینید از این لحاظ که من میگم اینجا این اگه صبح بره بیرون، خب تا ظهر بعد از اون که میگه من کالج بودم، بعدش هم که میره بیرون میگه رفتم لایبرری خوندم. کانادا جایی نیست که من مثلا اگه ایران باشه میدونم که فردا نهایت و همسر من صبح میرن سر کار، شب برمیگردن و بیزنس همینه و فلانه و بهمانه.
آخه نخواهد بود بر از یه مدتی عزیز، اگر بخواد نباشه بازی در میاره، یه دعوا رو میندازه میره، بعدو موقعی دیگه میره، بعد شبو چیکارش کنین؟ روزای تعطیل چیکارش میکنین؟ بعدم شما فرضتون بر اینه که حال بدی نداره، اشکال و انحراف و حالا بیماری هم نداره. خب این حرف من مسئله ندارم، ولی من تو همه اینا شک دارم عزیز. من اینجوری نمیبینم موضوع رو. من یک کمی نگران اینی که بازیگر و یاد گرفته چگونه پنهانکاری کنه، وانمود کنه، دروغ بگه، اونو میترسونتم. بچه بدی نیست، ولی این کارا رو به عنوان یه مکانیزم رفتاری و دفاعی و یا نوعی از زندگی انتخاب کرده. اینکه شما فکر کنید یه بچه 22 ساله میبرید ایران در اختیار میگیریدش، برای همسر شما که میتونه بیبی سیترش بشه، اگه او بخواد کارایی بکنه همه جور بازی و برنامه در میاره. برای اصلا نمیدونم شغل و کار پدر چیه، چقدر میتونید بهش چسبیده باشید که بره سر کار برگره، جایی هم نره، برای همچه بچه اونجا کار نمیکنه. نه خیلی خوشبین نباشید، ولی اول ارزیابی کنید. امیدوارم نظر من غلط باشه، اگر نکیش
من بپه. یه چیزی فقط بگم، اون لحظه که اگر شما میدونم به جای من نیستین، ولی من اون لحظه که من گفت آره این شبیه همون ترازوهایی که باش مباز
من نمیدونم. خب من نمیدونم
من چی باید بگم؟
هیچی شما هیچی، فقط باید میرفتید دنبال تحقیق، اگه لازم بود تحقیقش هم میکردیم این چی کار میکنم. نه دیگه، ولی با اون بحثا که به جایی نمیرسید شما، اون که هیچ فایده نداره. به هر حال مسئله رفتارتون رو رها کنید، مسئله ارزیابی رو بچسبید. من پیام هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی آقای
تمنا میکنم. شنگ و نجمن با ما باشید.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
بار دیگر استاد یگانه آواز ایران از دل ملتی میخواند. کنسرت با شکوه محمد رضا شجریان. همراه گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی، شنبه 5 ماه می ساعت 8 شب در شراین آدیتوریوم. مراکز فروش بلیط: میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، هانی گروسری، هولسام چویس و تیکت مستر دات کام. تلفن اطلاعات بیشتر 310-678-4011 و وبسایت شجریان.info.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده.
اتفاقا منم ماشین نو خریده بودم، کلی سر و صدا میداد. بعد فهمیدم مشکلش از CBT ترانسمیشنه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی های اتومبیل به کار میگیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
سلام، من وحید رستگار برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1264 با من وحید رستگار تماس بگیرید. 323-878-1264.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو همین امشب پنجشنبه 5 اپریل در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی خواهم داشت از ساعت 7:10 بعد از ظهر. مانند همه کنفرانس های هفتگی من 8 هفته خواهد بود با هزینه $100 برای 24 ساعت. همچنین در روز یک شنبه 22 اپریل در ایرواین از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس حال و آینده ایران رو دارم، نگاهی به اوضاع سیاسی اقتصادی و آینده اون در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی. ورودی این کنفرانس 4 ساعته $30 هست. بنابراین یک شنبه 22 اپریل در ایرواین هال و آینده ایران. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی در اروپا که از بارسلونای اسپانیا آغاز شده، بعد از دیدار از فرانسه و ایتالیا و تونس به بارسلونا برمی گردیم از روز جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای. برای بچه ها و نوجوانان تخفیف فوق‌العاده‌ای قائل شدن. همچنین سفر 7 شب و 7 روزه دیگری از ونکوور کانادا به آلاسکا داریم که از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای خواهد بود. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. عذر میخوام ببخشید. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
جناب آقای لکوی.
بله بفرمایید.
میبخشید من اینجوری پیس شدم. امروز البته من 4th of July امسال با یک آقای آشنا شدم. این برای اینتلیجنس سرویس انگلیس کار میکرد که ما به اصطلاح بازنشسته بود. و وقتی با هم یه مقدار دوست شدیم گفت من خیلی متاسفم که یک کثیف‌ترین معاهده تاریخ در ایران در زمان جنگ جهانی دوم بسته شد به وسیله امریکا، انگلیس و روسیه که روسیه که الان خب پاشو کنار کشته یعنی انگلیس و امریکاست و تا جایی که من میدونم این و به من توضیح داد که برنامه تقسیم ایرانه و تمام این برنامه های اتمی و بهانه های اینها فقط به خاطر این که بیان یه جنگی را بندازن و ایرانو به نحوی تقسیم کنن.
نصب کنید آخه این لغت شما که بهانه ها بله. اگر من نمیدونم دولت ایران دنبال بمب اتمیه چه رس بشه میذارید بهانه اون یه واقعیته.
نه اینو درست کردن متوجه اینو ایران اگر وضع نظامش قوی نبود که نمیرفت دنبال به اصطلاح چیز اتمی درست کردن.
من نفهمیدم. نه من استدلال نفهمیدم.
رفتی به اون نداره.
یعنی چی رفتی به اون نداره؟
بهانه است. اگر ایران حتی این کار نکرده بود زودتر ریخته بودن. مگه جنگ عراق مثلا ایران
من بحث اینجوری نمی کنم عزیز. نه شما من بگید که اگر من آمدم به شما فحش دادم و ناسزا دادم بعد بگیم که شما دنبال بهانه میگشتید با من دعوا کنید. خب منم که دارم فحش میدم. این داستان شما میگید این واقعیت نداره، ایران به دنبال بمب اتمی نیست.
نه نکنید آقای بلوکو اینو با اون به صلاحاتی نکنید. این مسئله ای که از ایران میخواستم تقسیم کنن از خیلی سال
من اصلا بحث اونو ندارم. اونو میفهمم
بل.
ولی بل نه اون... نه عزیز آخه شما مرتبطش کردید به ماجر. نه صبر کنید شما من بگید که اصلا از سالها قبل
شما شاه وقتی از ایران
نه اصلا من اینجوری بحث نمی کنم. نه بحث تاریخ اصلا این نه اصلا نه ببخشید منو
چشتیه.
ببخشید نه اگر شما میخواید بحثو من تصمیم میگیرم عزیز. موضوع بحثی است که من تصمیم اگر حاضر هستید در چارچوبی که من خدمتتون عرض کنم گفتگو میکنید. موضوعی که مطرح کردید باید همونجا بیستید تکلیفش رو روشن کنیم سراغ موضوع دیگه نمیشه. این بحث‌های بیخودی که صبح تا غروب رو خط رادیو تلویزیون هم میکنیم که به جایی نمیرسه عزیز. شما حرفتون این است که ایران رو میخواستن تقسیم کنن. من میپذیرم این احتمال هست، قرارداد ننگین و هرچی هست احتمالش هست، ولی این که بگید الان دارن بهانه میکنن موضوع اتمی ایران رو برای که ایران رو تقسیم کنن، من اصلا ارتباط این دوتا رو با هم نمیفهمم. روی خط میارم لطفاًم سر موضوعی میخواد جا به جا بشید ببخشید منو، من متاسفانه قطع میکنم چون من بحثی که اصول بحث توش نباشه که به جایی نمیرسه، هر کی حرف خودشو میزنه و منم یه همچین برنامه‌ای ندارم. من در خدمتتونم. شما ادعای اولتون این است که شما یه مامور حال اینتلیجنس سرویس که این مامور باشه همینجوری با من شما حرف میزنه، ولی فرض میکنیم قبول بازنشسته و غیر بازنشسته هم فرقی میکنه. به شما گفته منم اصلا مخالفت ندارم. شما من بگید که یک حرفی نقشه‌ای طرحی برای تقسیم ایران میان کشورها بوده یا هست، من میگم احتمالش هست، اونو میپذیرم. ولی این که حالا ماجرای اتم ایران رو دارن بهانه میکنند برای این کار، این ارتباطشو نمیفهمم. اگه شما
بفرمایید اگر به من بدین یه مقدمه براش بگم.
نه من مقدمه نمیخوام، خود این موضوع لطفاً جای دیگه نرید چون من
جای دیگه نیست، همین تو ایرانه، جای دیگه نیست. موقعی که شاه در ایران بود، شاه به نوعی اینجا ولیعت و گروگان گرفتن که شاه رو بکشن بیرون. متوجه
نه من
ما الان حتی ماها ایرانی ها اینجا مهمان نیستیم، ما گروگانیم.
من عذر میخوام عزیز، من اصلا این گونه بحث رو خیلی عذر میخوام. اصلا ما اینجا گروگانیم، یعنی اصلا مثل اینکه تمام جهان آمدن گرفتن نشستن که من و شما ایرانی رو اینجا گروگان بگیرن. نه من این نوع بحث و گفتگو رو متوجهش نیستم. با شنونده عزیز بعدی گفتگومون رو ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
بابندستی؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
متشکرم آقای دکتر. مشکرم از وقتی که من میدید. من یه سوال خدمتتون داشتم. من و خانمم با سه تا از بچه هم توی یه ایالت زندگی میکنیم که خب تعداد ایرانی ها خیلی اینجا کمه، بعد دکتر ایرانی اصلا نداریم، نه روانشناس تو زمین های دیگه، بعد حالا بعد از 8-9 سال میخوام از این ایالت جا به جا بشیم ایالت دیگه. خب یه سری اولویت ها هست، مثل جایی که حالا کار بتونیم پیدا کنیم یا خانمم که درس میخونه یا بعد.
من بذار از حضورتون چند تا سوال بکنم. هستالی چند سالتونه؟
بنده 42 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
شونم 35 سال.
و فرزندانی که فرمودید چند تا فرزند دارید و چه سنایی دارن؟
دخترم 14 سالشه، پسرم یکی 7 و یکی 6 سالش.
بله. اون وقت فرمودید که میخواید به یه جای دیگه برید. شما همسرتون شغل و کارتون در جای دیگه، شغل و کاری پیدا کردید که میخواید تشبید؟ آیا اینجا کار رو از دست دادید یا همچنان کار اونجا رو دارید؟
نه کار، به خاطر که اینجا خب خیلی تنها هستیم، اینجا جمعیت ایرانی خیلی کمه، چند خانواده بیشتر نیستن و اونا هم به هر حال یه چیز سیستم قومی خودشونو دارن. در حال 8-9 سالم از اینجا هستیم و دیگه خیلی خسته شدیم.
نه متوجه هستم عزیز. من اتفاقاً برای دوستان ایرانی توصیه میکنم که اگر فرقی براشون نمیکنه به مراکزی اگر برن که ایرانیای دیگری یا بیشتری هستن معمولاً بهتره. اونو کاملا باهاتون موافق هستم و بنابراین اگر پرسش در جهت این جا به جایی، چون من احساس کردم مطالب دیگه میخواید بفهمم، هر جور خودتون میخواید مسئله رو مطرح کنید در خدمتتونم.
خواهش میکنم. مسئله ما این است که چون هر دوی ما در حال دوران کودکی خیلی خیلی بدی رو داشتیم و بعد از اینکه ازدواج کردیم توی مدت 15 سال در حال با اون مسائل مشکلاتی که پشت سر گذاشتیم توی این 15 سال هم خب خیلی در حال لطمه خوردیم، خیلی جاها کاری رو چطور بگم در حال خودتون بهتر میدونید نتونستیم اینطوری که باید و شاید واقعا درست زندگی بکنیم. حالا بچه‌مون هم هستن و به حال اونا هم به هر حال به همین شکل بخواد ادامه پیدا کنه توی دردسر میافتن. بعد ما می‌خواستیم این جابجایی به شکلی باشه که یعنی در واقع اولویت توی اینه که ما بدیم یه جایی که علاوه بر اینکه حالا جمعیت ایرانی داره دکتر خوب ایرانی هم اونجا باشه. ما به هر حال باید ما چیز کنیم، مشکلاتمون رو حل کنیم. کالیفرنیا خب چون خیلی گرون هست و به هر حال از هزینه‌ها بالا است و اینا برای ما خیلی سخته اومدن به اونجا. مثلا نظرتون رو بپرسم که ایالت‌های دیگه آمریکا که یه حد متوسطی مثلا از نظر مخارج و این چیزا هست، آیا دکترای ایرانی هستن اونجا؟ اگه هستن شما به هر شکلی که میتونید این اطلاعات رو بدید.
بله ببینید عزیز، مراکزی که ایرانی زیاد هست یه مقدار دوستان متخصص هم هستن. بعد از لس آنجلس من فکر کنم جمعیت بیشتر رو شمال کالیفرنیا منطقه سن حوزه و سان فرانسیسکو داره، بعدش احتمالاً دو تا منطقه نیویورک هست و واشنگتن دی سی و بعدن دالاس هست. یعنی اینا مراکزی هستند، یعنی واشنگتن دی سی هست، مریلند و ورجینیا و اینا همه جزوش هستن، و یا نیویورک، یعنی نیویورک واشنگتن هست، لس آنجلس شمال کالیفرنیا، سن حوزه و سان فرانسیسکو هست، دالاس و هیوستون، یعنی اینا شهرهایی هستن. شهرهای دیگه جمعیت کمتری دارن و معمولا در اینجا دوستان متخصص ایرانی در همه زمین‌ها از جمله کارهای تو این چارچوب هستن. ضمناً در یه جایی مانند لس آنجلس در امریکا میدونید مثل خیلی از جاها برخی از اوقات یه تفاوت یک مایل یا دو مایل که شما به این ور اون ور میرید هزینه ها رو 20-30% کمتر یا بیشتر میکنه. بنابراین همچنان میشه جای مناسب رو حتی تو کالیفرنیا پیدا کرد. ضمناً در این جاها که یه مقدار سطح هزینه ها بالاست، همطور که اشاره فرمودید سطح درآمد هم بالاست، بنابراین حقوق ها هم یه مقداری اون رو جبران میکنه. به همین جاست که مهمترین مسئله برای شما و همسرتون یافتن کار مناسبه که خوشبختانه در امریکا من نمیدونم تخصصتون چه است، قبل از این که واقعا از جا کنده بشید قرار هست که اونجا رو برای خودتون پیدا کنید. چون من به پیام ها رسیدم، اجازه بدید پیام ها رو بشنوم. من در خدمتتون هستم. ببینید که واقعا پرسش اصلی و اساسی یا موضوع و مسئله چی است. من در خدمتتونم. روی خط باشید. تمنام کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
بهترین راه تضمین سلامتی پیشگیری از بیماری‌های شایع است. دکتر علی شیبانی متخصص بیماری‌های داخلی همین جمعه 12 ظهر در مورد پیشگیری بیماری‌های قلبی، دیابت، فشار خون و غیره با شما صحبت می‌کند. 818 905 95 86.
آیا بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها برنمی‌آیید؟ آیا صورت حساب‌های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی‌های شرکت‌ها شما را کلافه کرده‌اند؟ نگران نباشید. یونیورسال دت ریلیف به یاری شما می‌آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404. آیا از طرف IRS یا State Board of Equalization آدیت شده اید؟ تنها به این دفاتر مراجعه نکنید. اجازه دهید بیژن کهنزاد Enrolled Agent نماینده شما باشد. بیژن کهنزاد متخصص در امور مالیاتی و آدیت با بیش از 26 سال تجربه. تلفن 24 ساعته 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 08 و 5050 ایرانیان. Optima Net Tax Services.
همین یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به گفتگوی دکتر سیامک اوریان در مورد لیزر لایپوساکشن، لایپوسونیکس و لایپوفریز، جدیدترین شیوه های از بین بردن چربی های موضعی توجه فرمایید. 310-622-9356
KIRM Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
باش میکنم. من سوالم این بود که البته شما فهمودید توی لس آنجلس شاید بشه مثلا جای ارزونتری پیدا کرد. شما اطلاعاتی دارید در مورد اینکه مثلا ایالتی مثل تنسی آیا اونجا
نه اونقدر نیست؟ ببینید عزیز، من لیستی به اون صورت ندارم. همطور که خدمتتون عرض کردم، مراکزی که تجمع ایرانیان هست، دوستان ایرانی در تخصصهای مختلف هستن، برای اون شهرهای اصلی است. ولی اینکه در ایالت تنسی احتمالاً خیر، یعنی این یکی دو صد شهر نسبتاً بزرگش، نه در ایالت تنسی تعداد ایرانیان بسیار بسیار کمه. بنابراین شما به اگر هدفتون این است که در یه محیط ایرانی باشید، اون مراکزی که عرض کردم علاوه بر شمال و جنوب کالیفرنیا، تگزاس خواهد بود، واشنگتن دی سی و نیویورک، اینا مراکز اصلی هستن. البته مثلا اتلانتا یا مناطق دیگری هستن، ولی جمعیتی آنچنان ندارن در حدی که من میدونم.
بسیار خوب.
خب
دکتر، چقدر وقت دارم نمیدونم.
هر کدوم از موضوعات که اگه چیزی مطرح است بفرمایید. شما با اون کاری نداشته باشید، اگر مطلبی است بفرمایید.
آخرش من یه سوال دیگه، حالا بارها من خواستم از شما بپرسم. من به اصطلاح کتابایی رو معمولا بعض وقت شما یا بقیه دکترایی که هستی برنامه مختلف معرفی میکنم، من چند از این کتابا رو که خوندم، از بعضیش رو بارها خوندم. سوالم این بود که مثلا دکتری مثل ناتانیل براندن، من میدونم که شما خیلی شما قبول دارید، چرا مثلا توی شیوه‌های درمانیش اصلا از مذهب مثلا استفاده نمی‌کنه؟ و حتی چیزی که من متوجه شدم توی مطالبی که توی مثلا آورده، چه تو کتاب حرمت نفس و چه عزت نفس، هر دو اصلا یه جورایی حتی با مذهب و دین ایشون اصلا هیچ میونه خوبی نداره. اما یکی دیگه از دکترها، آقای ویکتور فرانکل، توی کتاب انسان در جستجوی معنا، ایشون مثالایی رو که میزنه به طور مستقیم برای درمان خیلی از مسائل از چیز مسائل مذهبی استفاده میکنه. چرا اینقدر تفاوت زیاد هست اینا؟
من فکر نمی کنم دکتر فرانکل هم ماجرای مذهب رو مطرح میکنه عزیز. ببینید، شما برمیگرده به تعریف شما از مذهب. اگر شما بحث از مسائل مذهبی رو به عنوان یه نگرش و یه دانش و بینشی ببینید که به موضوعهای به هر حال فرا طبیعی مرتبطه یا به علل و عوامل هستی توجه داره یا به دنبال علل قائی و نهایی هست و یا یه نوع مثلا نگاه فلسفی و یا فلسفه اولا و الهی هست، اگر این دید مذهبی است فرانکل هم دنبالش نیست و اصولا برداشت شما حتی عکسشه، برای که یه نوع لوگو درمانی و کاگنیتیو تراپی یه مقدار تأکید اصلی و اساسی بر کاربرد عقل و توانایی های انسان تا مسائل مذهبی. اگر شما این مفهوم رو در چارچوب اخلاقی و یا ولیو اورینتیشن ها ببرید یه مسئله است، ولی هیچ کسی که امروز در چارچوب کار روان درمانی کار میکنه و یا درس هایی که در دانشگاه های معتبر داده میشه، کسی نمیخواد از طریق مذهب کاری رو بکنه. مثلا شما اولا به من اگر برداشت خودتون رو در کوتاه از مذهب بفرمایید، بعد از اون شما که برداشتتون بوده که فرانکل استفاده میکنه از مذهب یعنی چی؟ یعنی اون برداشتی که شما فرمودید چه بوده؟
البته کاش من از قبل این آمادگی رو داشتم، مثلا اون مطلب خاص رو در آورده بودم و میتونستم.
نه کلیاتشو، چیزی که به خاطرتون بوده، من دقتتون رو نمیخوام، همینقدر که کلیت نظرتون برام کافی است. یعنی مثلا شما از فرانکل چه برداشت مذهبی کردید؟
البته نه به اون شکل، ایشون خیلی خیلی آدم مذهبی است، ولی مثلا یه گوشه‌ای دیدم یه این کتاب که یکی بهشون مراجعه میکنه و خیلی خانوادش از دست داده بود و خیلی گریه میکرده و از این صحبتهایشون و استفاده از یکی از آیات تورات.
آخه اون که بحث مذهبی نیست عزیز، شما در این کتاب ها حتی حالا کتاب های چیزم شما میتونید یه جمله‌ای باشه، ولی اون جمله اگر بوی مذهبی داشته باشه و بعدم وارد اون حریم تعریف خاص مذهب بشه و الا این کار معمول و مرسوم نیست. معناش
این نیست. فهمید مقطعی از این موارد
چه عزیز؟
شما این فهمید که مثلا استفاده ایشون به شکل مقطعی بوده؟
من نمیدونم، برای که مثلا چون من این کتابا رو خوندم و بعدم با نگاه و نظام ذهنیش آشنا هستم، اصلا همچی برداشت کنم به همجرد که پرسیدم. ببینید مثلا فرض بفرمایید شما ممکنه با یه روانشناس هم صحبت کنید، بگی انشاءالله همه کارا درست میشه، خب شما میتونید همینو مبنا قرار بدید که گفت انشاءالله اگر خدا بخواهد، و اگر بخواید اینو مبنای مذهبی بودن یا توصیه مذهبی او بدونید، خب من اونو میفهمم، ولی این بیشتر ای بسا یه عادت هست و یه حرفی برای پایان دادن گفتگو و ضمناً به حساب خود اون فرد یه نوع امید دادن به اون آدم، و یا به هر حال چون باید حرفی میزده و صحبتی میکرده گفته، و اگر یکی جدی پاش بیسته اگر خدا بخواد، مگر ای خدا باید بخواد تو این کارا درست بشه، ممکنه بگه نه مقصود من این نبود. به اون دلیل عرض کنم، یا فرض کنید کسان دیگری که در این زمینه کار میکنن. ببینید ما سه تا شناخت داریم، یک شناخت علمی، فلسفی و مذهبیه، و امروز در دنیای علم این شناخت علمی حرفش این است که من در چارچوب جهان فیزیکی و مادی برای توضیح و توجیه موضوعها از همین استفاده میکنم و پیشرفتم در این مایه است و برام هم کفایت میکنه، بنابراین من برای حل مسائل جای دیگه نمیرم. اینکه انسانی که عالمه، یه فیزیکدان، یه پزشک، یه روانشناس، به دلیل باورها و اعتقادات فلسفی یا مذهبیش به آنچه که ارائه میکنه که همیشه چنین اون رو بیافزایه یه مسئله است، ولی شما یه کتاب نه فیزیک باز میکنید که درباره موضوع مذهبی بحث کنید، نه یه بحث روانشناسی هست که فرض بفرمایید درباره بیماری بعد بگی حالا بعد از دادن دوا دعا هم بکنید، ولی اگر یکی برگرده بگه که دعا اثری داره، نه اینکه قوانین رو عوض میکنه یا تغییری در واقعیات میده، ولی برای کسی که باورمنده آرامشی که به وجود میاره، این آرامش فرصتی به او میده که از جنبه ها و زمین های مختلف ذهنش اطلاعات بیشتر رو بتونه بگیره، این آرامش سبب میشه که انتخابش احتمالاً به واقعیت یا صلاح و مصلحتش نزدیکتر باشه، اونها رو میشه فهمید و نفیش هم نمیشه کرد. به همین جد است که تو اون زمینه میشه حرفی زد، ولی امروز شما وقتی به بیمارستان تشریف میبرید کنار نسخه دکترتون مسائل مربوط به دعا و یا هر عمل مذهبی دیگه ای نوشته نشده، و اصولا این همچی کاری معمول و مرسوم نیست. انسانها این باورها رو دارند و ضمناً چون پذیرفته و پسندیده هست به حساب خودشون ازش استفاده میکنند، ولی واقعیت مسئله این است که به تدریج این فاصله ها که در جهت فرض کنید بهبودی دوا هست و دعا، بیشتر و بیشتر میشه، هر کدوم میشم در جای خودش بحث خودش رو داره. و در نتیجه شما اگر همطور که کتاب فیزیک و شیمی و بیولوژی بخونید، چون مثلا کتاب بیولوژی بخونید که درباره چگونگی پیچیدگی بودن خلقت مثلا فرض کنید به یک مرتبه حرفایی نمیزنه که میخواد قدرتی رو یا نیروی رو یا جهتی رو یا هدفی رو یا علتی رو در این فعل و انفعالات عجیب و پیچیده بیان بکنه. ولی اینکه شما بعد از آشنایی با بیولوژی یا آنچه که ساختار بدن یک انسان هست به این نتیجه میرسید، شما میرسید که پس فرض کنید خالقی هست یا ناظمی هست یا خدایی هست، خب اون برداشت و دریافت شماست. ولی در کتاب شما همچی چیزی رو نمیبینید. و به همجه است که من تمام کوششم در این گفتگوها این بوده که ما سه نوع شناخت و سه نوع برخورد با موضوعها و مسائل داریم که علمی، فلسفی و مذهبیه. و اگر یه مقدار این حدود و حریم رو مشخص کنیم، گفتگوها ساده تر و راحت تر صورت میگیره و به نتیجه مطلوبی هم میرسیم. ولی معلومه در یک جای با مثلا محیط و جامعه مذهبی، خب شما این گفتگوها رو بیشتر میشنوید. من فراوون از دوستانی که در ایران پلوی روانشناس و روانپزشک رفتم، صحبتها و باورها و اعتقادات مذهبی رو دیدم. اینجا هم حتی خیلی از اوقات دوستان میرن و یه چنین حرفایی رو میزنن، یه دم با باورها و اعتقادات دیگری که به هر حال مال این روزها هست موضوعها رو همراه میکنن. حتی همین دیروز بنده مطلبی رو میشنیدم که خب تعجب کردم، اصلا یک کسی که ادعای روانشناسی میکنه چطور میکنه این جمله اصلا از دهنش در بیاد که این جمله غلطه، نه اینکه نظر متفاوتی وجود داره، نظریه یا حرف غلط بیپایه بیمایه سر خب داره میگه. یا خیلی از اوقات دوستانی رو من میشنوم که باورها و اعتقاداتی دارن که گرفتار کننده است. من در اون بحثی که درباره علم و شبه علم داشتم، ساینس و سود و ساینس، با دو نفر از استادان خوب و عزیز در اولین صحبتی که من داشتم تحت عنوان انسان دیروز و انسان امروزه و گفتگویی درباره این تفاوت دارم که چگونه جایگاه عقل و تفکر و تعقل انسانی زمینه رو برای نوع تازه‌ای از نظام باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف به وجود میاره که برای فردی که عقل نداره یا برای جهانی که درش عقل خیلی خیلی کم و نادر بوده، ای بسا از 10,000 نفر یک نفر هم نبوده، خب اینا اصلا معنایی نداشته. این اون نگاه تازه است. و اگر دلتون میخواد تو این زمینه مقدار شاید بیشترین بحث و گفتگو رو من در همون همراه آقای دکتر نگری، آقای دکتر حیدرزاده، هفته صحبتی که داریم به بعد جلسه پرسش و پاسخ، یه مقدار تکلیف اینا رو روشن میکنه. هیچ کس هم قصدش در حقیقت مخالفت یا ستیز نیست، بلکه فقط تفکیکه. و در نتیجه شما وقتی با من یه بحث مذهبی بکنی در چارچوبی که معمولا گفتگوهای مذهبی هست میتونم بفهمم، شرکت کنم. ولی اگر اونو بخواید بیاد به حریم علمی یا یه موضوع علمی رو بخواید ببرید به حریم مذهبی، خب این کاریست که درست نیست. این کاریست که فقط ناشی از یا جهتها و هدفها و یا احتمالا کمدانیها و استدلال ضعیفه. به همین جهت است که اگر شما فرض بفرمایید که علاقه به این موضوع دارید، هم در همون زمینه ها کتاب ها و مطالبی نوشته شده که در اون چارچوب صحبت میکنه. ولی به اسم دکتر برندن رو یا فرانکل رو وقتی مطرح میفرمایید، اونا رو به دلیل کمی آشنایی که باشون دارم میدونم که کجا ایستادن و چگونه با موضوع برخورد کردن. به هر حال شما درباره محل زندگیتون اگر یه مقدار همونطور که خودتون اشاره فرمودید واقع بینانه که جایی کار باشه و ضمناً یه رابطه بین درآمد و هزینه باشه انتخاب بفرمایید و این محیطی باشه که ایرانیان بیشتری هستن، حتما فرصت‌ها و امکانات فراوانتری هم به دست خواهد اومد و براتون موجود خواهد بود. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ناچار بود ازتون خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
سلام کنم. شنگون رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
باورت میشه برای یه خرید کوچیک رفته بودم فروشگاه، افتادم زمین و به این روز